بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام کردم خدمت دوستان عزیز. عذرخواهی میکنم چند دقیقه تاخیر شد. خب من ابتدای مقدمه بگم که میخواییم چی بشنم. چون احتمال داره که یا احتمال خیلی خیلی بدی داره در واقع بگیم که طبعاً عنوان مبهم باشه و خیلی ما برای وقتی میخواییم بریم یه جایی معمولاً یه حدسی بریم که چی میخواییم بشنم. این حدس ممکنه یک خورد دشوار باشه توی این جلسه. من یه مقدمه عرض بکنم که چی اینجا احتمالا ما بتونیم بشنم. تعاملات فلسفی، این تعاملات فلسفی در واقع من خواستم بگم که در واقع رهیافت ما اینجا کاملا فلسفی است. البته کاملا رو منظورم این نیست که با یک فلسفه یه حالا حتما خواسته که ممکنه ما یه جایی یاد گرفته باشیم انطباق کامل داشته باشه، ولی هیچ رهیافت موسوم به دینی اگر بتونیم بگیم چنین رهیافتی کاملا و خالص و خلص جایی وجود داره قطعا در صحبت بنده نخواهد بود. یا رهیافت‌های علمی و چیزهای مشابه سانتیفیک و اینها، هیچ کدوم از اینها رو من ندارم. در واقع اینجا ما تلاش میکنیم که تأمل خودمون رو بیان بکنیم. طبعا بخشی از این صحبت که ما امروز داریم بخشش فقط یعنی فقط فلسفی مذهبی خواهد بود، یعنی به اشاراتی به نص قرآن کریم و اینها داریم، ولی اصل مطلب حتی هم اشارات هم از دایره بحث فلسفی خارج نیست. یعنی قرار نیست که من مثلا اگر آیه یا حدیثی بردم بگم که میخوام اون رو آیه و حدیث رو در یک فرامتن یا حتی در یک متن بزرگ مذهبی تفسیر بکنم، بلکه فرامتن من فلسفی است و در اون ساختار باید بهش نگاه بشه. یعنی مثلا ملحد هم خیلی راحت تر، مثلا ملحد هم مثلا بشینه اینجا علال قاعده همون مقدار باید بفهمه که یک مؤمن میتونه بفهمه، چون راه گفتگوی ما اینجا فلسفی است. خود این به اصطلاح موضوعی که میخواد بیان بشه موضوعی است که یه مقدار کلانه، یعنی موضوعی است که نمیشه توی یک جلسه به طور خاص خیلی باهاش ابعاد جوانب مختلفش رو روشن کرد. من خودم چون یه مقدار آدم وسواسی هستم چند بار تا حالا اینها رو این بحث ها رو توی محافل یه مقدار خصوصی ترم مطرح کردم، بحث کردم، سعی کردم مطمئن بشم که واقعا به نکته رسیدم یا تصور میکنم که رسیدم با اساتید مختلف فلسفه. البته بحثایی رو انجام دادم تا تقریبا به این جمع‌بندی رسیدم که احتمالا اتفاق اینجا رخ داده. بعد دیگه تقریبا یک ساله که من دارم به طور علنی در مورد تفکر بصری صحبت میکنم و تا پیش از اون به خودم اجازه نمیدادم که صحبت کنم، با وجود که معمولا آدم عجیبی هستم و هر چیز به ذهنم برسه هم موقع میگم، ولی تو این یه مورد سعی کردم ابتدای به یه اطمینانی برسم که آیا اتفاق خاصی رخ داده در این موضوع یا نه، و بعد شروع به صحبت کردم. بنابراین انتظار این نباشه که ما تو این جلسه بتونیم همه ابعاد و جوانب این ماجرا رو روشن کنیم، ولی خب تمام تلاشم رو میکنم که تا پایان وقت امروزمون یه بچی رو حتی اول در موردش صحبت بکنیم و بگم جمع‌بندی شاید حتی بتونیم نزدیک بشیم. در چند مرحله داره عرض بنده که مرحله میریم جلو. ابتدا هم خود در واقع کلمه سمع و بصر یا کلماتی که در واقع وابسته به اونها هستن رو من میخوام یه اشاراتی بهش داشته باشم. ببینید کلماتی که کلمات مثلا همبسته سمع و بصر، مثلا شما بگید تو زبان خودمون شش، گوش، نمیدونم شنیدن، دیدن، بینایی، شنوایی، امثال هم کلمه از پرکاربردترین کلمات در همه زبان‌های دنیا هست و به لحاظ فیزیکی هم به نظر می‌رسه که در ادراکات ما دو تا ادراک اصلی اینا هستن، دیدن و شنید، و اون ستای دیگه به قدرت و اهمیت این دو تا نیست. اول نکته که شاید برای اون پرسش بزرگ که آیا در این دو ادراک پایه ما میتونیم قضاوتی انجام بدیم که کدوم پایه تره و اولویت داره یا نه؟ به نظر این رسته در متون گذشتگان وقتی نگاه میکنیم بحثشون رو این قضاوت رو میبینیم، یعنی نه اینکه قضاوت به سمت یک مورد که اجماع باشه، نه، که اصلا کل داستانم و ماجرام از همینجا شروع میشه که به نظر این رسته در گذشته های دو قضاوت اینطوریست که سمع بر بصر تقدم داره و به تدریج از زمان یونان باستان که حالا اشاره خواهم کرد مواردش رو بصر بر سمع بصر یه برجستگی پیدا میکنه و همینطور میاد جلو جلو تا به امروز که کاملا اولویت بر سمع پیدا میکنه. پس یه در واقع دوگانه ای داریم، این رو تسامحاً من سمع و بصر میذارم اسمش رو، نه اینکه بگم که فقط با این کلمات به کار دیده میشه. تو هر فرهنگ و زبانی دسته ای از کلمات هستن که اونها به کار میشه. حتی در سه تا از زبانهای مهم دنیا، یونانی، یونان باستان، عربی و ژاپنی هستن که به طور خاص مثلا تو این زبانها وقتی تورقی بکنیم میبینیم که هم در یونان باستان از یه جایی به بعد اصطلاحات و استعاره های بصری زیاد میشه، حالا عربی بماند، توی ژاپنی هم همینطور. از به نظر میرسه که امروز ژاپنی، زبان ژاپنی که در دست ما قرار داره همینطوره، یعنی باز پره از اصطلاحات و استعاره های بصری. و زبان عربی زنه که در هر دو دسته اصطلاح داره، در خود کلمه بصر هم کلماتی هم معنای دیدن و مثلا بینایی هم کلمات و واژه‌های مختلفی داره زبان عربی که اونها رو که قطعا خودتون آشنا هستید. به لحاظ لغوی میشه خیلی صحبت کرد در مورد این دو کلمه. نکته مهم که باید بدونم اینه که سمع و بصر به دو عضو فیزیکی بدن اشاره نمی کنن اولا، یعنی بیشتر یعنی محل شنیدن و محل دیدن، چون محل شنیدن و محل دیدن هم ما مجازن به گوش و چشممون هم میتونیم بریم در واقع سمع و بصر. پس خود سمع و بصر معنای اصلیش در واقع اشاره به یه امر غیر مادی داره، حالا غیر فیزیکی نمیشه و غیر مادی میشه گفتیم. شد توی خود کلمات، برخی از کلمات که توی زمینه به کار رفته ما نکاتی رو میبینیم که این نکات میتونه مهم باشه برای ما. مثلا به نظر میشه جایی که انسان یا عرب قصد داشته که ایضاح و روشنایی و وضوح رو توضیح بده از اشتقاقات بصر استفاده میکنه، یعنی جایی که میخواد بگه که آشکار شدن تمام و کمال ویژگی های یه چیزی رو میخواد در واقع بیان بکنه از کلمه بصر داره استفاده میکنه. گاهی که میخواد دقیق دیدن رو در واقع بهش اشاره بکنه، گاهی از کلمه نظر مثلا استفاده میکنه. یکی از نکات مهم اینه که در بین این اختلافات که حالا وجود داره در کلمات همبسته و نزدیک به بصر، مثلا هم کلمه نظر، هم باز گاهی وقتا خیلی چیزهای درس آموز و مهمی دیده میشه. مثلا کلمه نظر در واقع یه مقدار به نظر میسته به ادراک و به خود در واقع چشم بیشتر توجه داره، یعنی کمتر از بصر استفاده است و بیشتر به صورت اضافی استفاده میشه. به خاطر همین در واقع شما هر وقت میگید که به خاطر همین کلمات مثلا شالات فاعلی و مفعولی ناظر و منظور یا منظر منظره، اینها در اشتقاقات نظر بیشتر وجود داره. یعنی انگار ما هر وقت این کلمه رو داریم به کار میبریم همواره مفروض گرفتیم که یه چیزی باید روبروی او قرار داشته باشه، یعنی یه دوگانه‌ای رو در واقع رو اون فرض میکنه. به خاطر همین معمولا میگیم منظر منظره نمیگه مثلا مو به سر کمتر میشه، در واقع گفته میشه. گاهی اوقات کلمه ناظر یا نظر برای احاطه و سیطره استفاده میشه. مثلا میگن نظرت دهرو الی بنی فلان، یعنی فلان قومیت در واقع دهر به اونها نظر کرد. نظر کرد اینجا یعنی نابودشون کرد، احاطه پیدا کرد برشون و چیزی از اونها باقی نموند. و در واقع نوعی معنای اشراف رو در خودش داره. خیلی من بحث در واقع لغوی عربی رو میخورده ادامه ندیم دیگه، اگر اجازه بدید. تو خود کلمات قرآن، در قرآن و در روایات هم خب یه طبعا پژوهش خیلی مفصلی میخواد که نسبت به این مسئله توضیحاتی رو بتونه بده، ولی خیلی دیگه مکانیکی بخواییم نگاه بکنیم، حتی اقلش این هست که بسر و سمت، چون چه اونجایی که خداوند در مورد خودش داره صحبت میکنه، چه اونجایی که در مورد انسانها داره صحبت میکنه، در همه این موارد همیشه سمت نوعی اولویت بر بسر داره و یه مقداری از اون در واقع انگار اول از اون گفته میشه. آیاتش هم داره همتون حفظید، نیاز به گفتنش نیست. و توی آیات و توی روایات و اینها هم همیشه میدید که از مثلا در جاهایی که شاید خیلی خوب باشه مطالعش تو آیه جوشن کریر شاید باشه که اونجا در واقع اشارات خوبی داره میدید، مثلا یا من یرا ولا یورا که میبیند و دیدنم شاید رویت در واقع فیزیکی ترین شاید فعل کلماتی باشه که اشاره به بصر و دیدن دارن در بین کلمات عربی، مثلا یا شاهدن غیر مشهود. باز البته شاهد و اینا هیچ معنی تاکید میکنن، هیچ کدوم از اینها هم معنی نیستن، خودتونم میدونید. حالا بعضی ها مثلا شهده خب میتونه خیلی بست استعاری بیشتری داره، ولی به هر حال حتی در مورد شاهد و مشهود هم چنین چیزهایی گفته شد. این بحث رو که خیلی حالا سریع از روش پریدیم، میشه تو زبان فارسی هم در واقع، یعنی زبان‌های اوستایی و پهلوی هم میشه در واقع اینو ادامه داد. خیلی چیزایی که در واقع تو اون زبان هست با زبان عربی شباهت داره از نظر معنایی، یعنی خیلی مثلا واژه در واقع جاسوس که مثلا ما میگیم اویون مثلا در عربی به جاسوس ها، تو زبان در واقع اوستایی هم چخشاس مثلا گفته میشده که از چش در واقع، یعنی همون یا از ریشه که چش در واقع گفته میشده. و اینا تو اون زبان ها هم تا حدی به هر حال وجود داشته و وجود داره به عبارتی. همچنین در واقع به نظر میرسه که به لحاظ این که این روش که من دارم میگم در واقع فیلولوژی نیست، این نوع رویکرد که من دارم یه مقدار رویکرد بازتری نسبت به لغات و بین زبانی در واقع داره نگاه میکنه و به ریشه های لغت توجه داره. یعنی اینها رو توی مثلا خودش شاید فیلولوژی مرسوم و متداول نشدید. توی زبان های باز همطور فارسی یا نزدیک فارسی، مثلا توی سانسکریت و اینها، ما یه چیزی که میبینیم اینه که ریشه کلمه، ریشه برخی از این کلمات با دو، یعنی با دو نزدیک به هم هستن. عرضم خدمتون که مثلا میبینید کلمات در واقع، مثلا کلمه آی انگلیسی رو شما میبینید آی که با عین عربی در واقع نزدیکه، و این با کلمات مثلا آیگون، آیگو، اوکو و اینها همه در واقع هم همریشه هستن و قرابت معنایی هم دارن، و همه اینها در واقع با کلمه مثلا دو، همین ایچیه ترکی خودمون که الان هم به کار میبریم، در واقع ترکا به کار میبریم، کلمه ایچی در واقع به این قرابت لفظی داره که چون همه اونها در واقع کلمه سانسکریت آکشی میرسه. و یا مثلا ما کلمه اینا در واقع از یه جهت دیگه دوباره ریشه همه اینها به کلمه آی یا کلمه آین میرسه که تو گویش های ترکی باز دوباره همیشه هستن با کلمه یان که باز ترکا همین الان هم به کار میبرن، یان سو پهلو و اینا که هست تو زبان های باستانی زیادی هست. و این همچنین که باز توی بسته استعاری ریشه های کلماتی که به دیدن اشاره داره فهمیدن هم هست. یعنی حالا من فلان خواستم تا اینجا فهمیدن رو نگفته بودم، تا اینجا عرض کردم که دیدن یه نوع ادراک خاصیست که این ادراک معمولا مستلزم تقابل، دوریت و مستلزم عرضم خدمتون ایضاح بیشتر، مستلزم شما بگو تفصیل، بدون دوریت هم تفصیل دیگه است، یک به دو رفتن اینجور تفصیل دادنه مستلزم اینا. تا اینجا اینا رو اشاره کردم، حتی میدونم خیلی بوده چون عرض کردم که اول جلسه دعوامون رو کردیم فرصت کردیم، من فقط حتما فقط اشاره میکنم میدوم روی بحث بعدیش. اگر از ریشه در واقع وید اوستایی شروع بکنیم، ما فهمیدن هم میکنم وید کم کلمه ویدیوی خودمونم در واقع از اون اومده، وایس انگلیسی، ویزن آلمانی، اینا همه در واقع هم ریشه هستن با هم و اینا هم دوباره از اوستایی سانسکریت اومدن تو انگلیسی، تو فرانسه، تو زبانهای مختلف لاتین، اینها همه وجود دارن به معنای به معانی دانایی، حکمت و فهمیدن به کار میره. میخواستم بگم که در واقع پس اینو ما اذعان و اشعار داریمش که دیدن نوع تفهم هست، منتها حالا چه نوع تفهمی است این نکته است که ما باید در واقع مطور باهاش درگیر بشیم. به لحاظ استعاره هایی که از دیدن ساخته میشه، همونطور که اول صحبت ما عرض کردم، استعاره های خیلی زیاده تو زبان ها ساخته میشه، هم زبان فارسی خودمون هم همونجا شروع کنیم فکر کردن، اگه قبلش هم طالب این موضوع فکر نکرده باشید، فیلم مجلس هر کسی کلی استعاره به ذهنش میاد، چشم زخم مثلا میگیم، چشم نرجس یا نرجس چشم مثلا، چشم جادو هم از این اصطلاحات که اینا رو جالبه تو زبان‌های مختلف وجود داره. یعنی حالا ممکنه فکر کنم فقط خاص فارسیه، هم اولا تو زبان عربی که خیلیش وجود داره، مثلا عین الکمال مثلا و یا ذوال عین، نمیدونم قرت العین فلان، اینا وجود داره در زبان عربی، بلکه در خود زبان هم تو چشم زبان‌های دیگه مثل زبان ژاپنی هم بسیاری از اصطلاحات به این شکل وجود داره. این اصطلاحات بس استعاری افزایش پیدا می‌کنه هرچی تاریخ میره جلوتر، مردم سری دست‌های انبوه‌تری از اینا رو، از جمله سلسله در واقع زنجیره از حالا دال‌ها به قول شماها در واقع دیده میشه که اینها مثلا با اصطلاحاتی مثل چشم سوم، چشم دل، نمیدونم چشم بصیرت، چشم درون رو داریم خودمون هم به کار می‌بریم. که حالا مثلا اینجا من الان نوشتم سه خط تقریبا اینو میشه گفت که حالا بعضیش خواستگاه فلسفی و عرفانی روشن داره، بعضیش خواستگاه فرهنگی داره یا زبانی داره یا از جاهای مختلف اومده، تو همه فرهنگ هم کمالش تا یه حدیش وجود داره. همینجا اجازه بدید من همینجا یه پرانتز در واقع باز بکنم. ببینید یه نکته‌ای وجود داره که فرهنگی کامل و شاید این مقدار ما رو با مسئله چشم درگیر بکنه، اینه که ما فارغ از هر نوع مذهب، فلسفه، فرهنگی تو زندگی می‌کنیم، با یه تجربه مشترک همه ما انسان‌ها درگیریم، ما تجربه خواب دیدن. خب ما در خواب چیزی رو می‌بینیم بدون اینکه چشممون باز باشه، چون بسته است اما داریم می‌بینیم و این دیدن اینقدر پرانی که نمیدیم در خواب شنیدم یا خواب فهمیدم، میدیم خواب دیدم در واقع. و این البته حالا شاید ممکنه تو هر زبان این برجسته دیگه مطور متفاوت باشه، ولی اجمالا همه ما معمولا میدیم که در خواب دیدم، حالا اون در خواب جمله هم به من چنین گفت چنان گفت، این هست. این تجربه مشترک دیدن در خواب ما رو مهیای همون بست استعاری چشم میکنه، یعنی ما رو محیای فهم این میکن که گویی چشم یه جور همجیز فراتر از چشم ظاهری و ابعاد مختلف. این استعداد بین همه فرهنگ ها مشترک. حالا تو اسطوره ها هم دوباره بحث خیلی مفصل داره، چه فاجعه هایی که باید خیلی مکس کرد توش اسطوره هاست. اسطوره ها گاهی صحبت از چشم سوم میشه، مثلا این آرم فراماسونری که همه یه وقت دیدیم و کارگاه ها و سخنرانی ها به همون میگه، خب این در واقع از اسطوره های مصری این آرم انتخاب شده و اومده و اونجا یه چیز امر در واقع اسطوره‌ای بوده اساسا، یه آموزه دینی اسطوره‌ای بوده برای اونها و وجود داشته. در من یه مثال بزنم از ارتباط اون مثلا در اسطوره‌های شمال اروپا، اودین یه خدایی است که میخواد در واقع به جستجوی دانایی بپردازه، دوقا موجودی به نام میمیر که حالا باید بررسی کنیم کلمه به چی واسه که روبرو میشه و اون موجود میگه که اگه میخوای از چشمه دانایی در واقع سیراب شی، چشم خودت رو باید قربانی کنی. اون چشمش رو، یه چشمش رو میده، در مقابل دانش میگیره. نظم میگیر. دوباره داریم مثلا تو اسطوره هندو میدونه شیوا سه تا چشم در پیشانی خودش داره دیگه، و خداییست که با این در واقع قدرت تخریبگره و در این حال نجات بخش خاصی داره شیوا. توی تو اسطوره های مصر همینطور، همطور که عرض کردم، در واقع هوروس یک چشمش رو در جنگ از دست میده و با این طریق موفق میشه که انتقام پدرش رو بگیره، و این چشم همون نماد مراقبت میشه تو فرهنگ ها، که بعد فراموسونری از روی همین بعد این چشم رو برداشت میکنه و اسطوره های یونان باز همینجور داریم. الاخر بگذاریم، بعد از دوره های اسطوره این همینجور باز تو کلمات ما میاد. یعنی ما داریم یه جمله خیلی مشهوره دیگه، حتما همتون شنیدین، که از سیسرو، منصوب سیسرو، که میگن چشم‌ها دروازه روح هستن. یعنی در واقع یه چیزی که تا الان من امیدوارم یه خورده بهش رسیده باشیم، خب دقت به این، دقت در مسئله چشم زخم، اعتقاد به چشم زخم اینه که خب ما نمیدونیم گوش زخم، در واقع دیدگاه عامه اینه که برخی افراد گویی از چشمشون چیزی، یعنی چیزی میبینن در چشم اونها برجسته میشه، اون چیز از چشم اونها نیروی ساطع میشه که منجر به چشم زخم میشه. اینها رو که خورده ملاحظه کنیم، به نظر میسه چشمها تنها یه ابزار ادراک انفعالی نیستن. یعنی این تفاوت رو ما با گوش داریم، حتی اینو همه تشکیکیه که من از معنی تیفیست میخوام، یعنی معنی تیفیست صفر و یکی نیست. در مقابل گوش ها بیشتر انفعالی هن و ادرایی ابزار ادراکی شدت انفعالی تر هم نسبت به چشم. اما نه، تو چشم ما انگار چشم غیر از ادراک انفعالی کارهایی هم، فعالیتی هم داره، فاعلیتی هم داره، کارهایی رو ایجاد میکنه. توی طب برخی از مکاتب طبی شرقی که تو ایرانی فارسی هم ترجمه شده آثارشون، عنبی شناسی داریم. اینها معتقد بودن که در واقع، در معتقدن هنوزم که در عنبیه و در رگهایی که در چشم ما در واقع کوچیک و بزرگ میشن، میشه بیماری ها رو شناخت. بعد من صحبت کردم با برخی از در واقع اطبای سنتی، اینا ببینم که بستم چه بیماری هایی رو میشه، یه فرضیه داشتم باشون صحبت، یه گفتگویی کردم، حالا بعضی ها زیاد جواب ندن، آخرش به این احساس کردم فرضیه هم تایید شد و بیماری های روحیست که خوب در عنبیه خودش رو نشون میده. صحبت کردم، مثلا میگفتن در زبان به خوبی خودشون رو نشون نمیدن، مثلا در عنبی هست که خودشون رو نشون میدن. بیماری های مشهوری که حالا وجود داره در واقع، یا بیماری اوتو ایمن که شناختشون سخته. حالا بگذاریم از همه اینها، دیدگاه های مختلف نسبت به خود ادراک بینایی وجود داشته توی تاریخ. اجازه بدید از اینها هم بگذرم که اینها تطوراتی داشته و مثل تقریبا بیشتر معارف و دیدگاهی رایج که امروز توی قرب وجود داره، توی این زمین هم من دیدم باز ما مسلمان ها در واقع مثلا زمینه رو فراهم، هیزومش رو ما اول فراهم کردیم. یعنی ابن هیثم تو نورشناسی، ابن هیثم در واقع زمینه ساز بوده. البته خب میدونم این مقدار رو میدونید همتون، منتها اهمیتش در اون شناختیست که نسبت به مسئله نور وجود داره. یعنی تلقیست که قدیمی ترها، حالا از برید همجه قدیم شیخ اشراق، برید توی یونان، افلاطون، حتی ما قبل افلاطون نسبت به نور وجود داشته و یه مقدار در اونها این مسئله شاید بشه یه مقدار اهمیتش حس کرد. اینا رو تا اینجا بحثمون درباره خود چشم ظاهری و لغتش، این که از این چشم ظاهری چطور به چشم استعاری انسان ها میرسیدن و اینا، یعنی هیچ بحث فلسفی تو اینجا نداشتیم. میخورده چند تا بذر کوچیک کاشتیم فقط، یکیشون مثلا ایضاح و روشنایی بود، یکیشون دوئیت و تقابل و تکثیر و تفصیل بود. این چند تا بذر رو از یادمون نره، یه نقطه بذاریم، این قسمت رو رها کنیم، بریم سراغ یونان باستان و دوره‌ای که داره در واقع درام شکل می‌گیره، که طبعا اون موضوع احتمالاً بیشتر موضوع مورد علاقه و مورد توجه شما باشه. همطور که می‌دونید تمامی اقوام باستان اسطوره‌هایی داشتن و با بیان ماجراهای اون اسطوره‌ها در واقع مشارکت، در واقع سنت‌های مذهبی خود ما که مثلا فرض کنیم تو دسته می‌ریم و چیزهایی رو میخونیم و شعار کردیم خالی همه تقریبا اقوام یه همچین مراسمی به نظر میرسه داشتن که این زمین ساز هنر رقصه، یعنی در واقع رقص همون بوده، مثلا همون که دست جمعی شدن و جمع کردن مثلا حالا تطورات خودش امروزه به رقص مبدل میشه. توی هنر همین در واقع مشارکت موزون و اینها، خب آیین مذهبی بوده، در یه ماجرای یک سرودی همخوانی میشده و این سرود یه امر قدسی رو بیان میکرده، یه ماجرای مقدسی رو بر اساس اسطوره های اون قومیت بیان میکرده و مردم هم احساس میکردن که دارن مشارکت، همونش که ما مثلا وقتی در دسته عزاداری مشارکت میکنیم احساس میکنیم که انگار در کربلا هستیم و داریم مثلا ادای دین میکنیم و داریم مثلا خودمون رو نزدیک میکنیم به اون ماجراهای قدسی که بیان شده. اون هم همه اقوام اون ماجراهایی که اعتقاد داشتن در واقع به این شکل شرکت کردن. اون یه اتفاق خاصی داره توی یونان رخ میده که این در واقع تمام بحث اینجاست دیگه، در واقع از اینجا بحثمون شروع میشه به طور جدی. و اون که اسطوره‌هایی که یونانی ها دارن بیان میکنن شبیه آدمان، یعنی خدایان یونانی، اینا احتمالا باز تو درساتون خوندید، خدایان یونانی خیلی شبیه آدمان، رفتارشون، اخلاقشون، حتی از مجسمه هایی که باقی مونده ازشون توی معابد و اینا که حالا توی موزه ها منتقل شده مجسمه ها، در واقع میفهمیم که این بت هاشون خیلی شبیه خود انسان ها هستن، در صورتی که بت های مصری و مجسمه های مصری و دیگر اقوام شبیه انسان ها نیستن. اصلا نه، برای چی باید شبیه انسان ها باشن؟ باید یه تمایزی وجود داشته باشه، یعنی انسان باید یه هیمنه ای رو در برابر اون امر قدسی احساس بکنه، ولی این هیمنه احتمالا کاسته میشه. حالا ما هم میتونم استنادات دیگه هم بیارم، اما مثلا فرض بکنید از این که میگن در واقع از این که انگار تبدیل به مسئله میشه براشون، میگن خدایان چی کار میکنن، کجا چقدر به مشتری هم و پاسخهایی هم میدن دیگه، حالا شاید هم شنده باشه به این مسئله. به نظر میسته این مسئله میزان شباهت ما و خدایان برای یونان باستان داره مسئله میشه کم کم. این تو متن خودشو نشون میده و در این حال یک تکثیر و کثرتی رو ما تو اسطوره های یونان میبینیم و به همین خاطر میگن که در واقع هومر میتونه، میگن که اسطوره نویس نیست هومر، یا مثلا اصلا نویسنده این آثار در واقع الیاد اودیسه اینا هومر نیست. هومر رفت گلچین کرد، این هم اتفاقی که برای اناجیل اربعه رخ میده، رفت گلچین کرد در واقع از بین انبوه اسطوره هایی که پخش شده بود دیگه نمیشد جمعش کرد، این تعدادی رو که به نظر خودش معتبرتر و مهمتر بود جمع آوری کرد و تبدیل شد به اسطوره های اصلی، ولی پر است از در واقع اسطوره و اسطوره نویس و اینها در واقع. مثلا کتابت اون هم همینه، ولی اسطوره نیاز به کتابت نداره، اسطوره اصل شفاهیه، بیان است که بین زبان و گوش رخ میده. اینجا شما مکتوب میکنید برای جلوگیری از اینه که برای مستور کردنشه با تا تای دست تار در واقع، برای اینکه نگه داشتنش در واقع حفظ کردنش. این اتفاق داره تو اسطوره یونان میفته. خب چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینجاست که همزمان با این اتفاق اجرای اسطوره ها، یعنی اجرای اون آیین های مذهبی که اصلا داره تفاوت میکنه. چه تفاوتی داره؟ تفاوتش اینجاست که آیین های مذهبی یونان توش تماشاگری خیلی مهمه، یعنی اول نه، خب اول مثل همه جا رو به تدریج به نظر مثل از قرن هفته قبل از میلاد به بعد شما دارید جوری اسطوره ها رو اجرا میکنید که تمایز بین افرادی که تماشا میکنن و افرادی که اونها رو به جریان میندازن و اجرا میکنن داره پیش میاد. خب و خب این پس همین جوریه که در واقع تماشاخانه در واقع داره به وجود میاد. شاید با شما تو کتاب های درستون مثلا تاریخ تماشاخانه و اینها رو خوندید، اما حتما به این دقت کردید که تماشاخانه های آتن اینجور نبوده که محله مثلا مثل تئاتر ما باشه بریم تئاتر ببینیم تماشا کنیم، یعنی نه، همه در واقع مثل مسجد بوده توی عالم اسلام، یعنی فعالیت های قضایی اونجا انجام شده، فعالیت های سیاسی اونجا انجام شده، فعالیت های مذهبی اونجا انجام شده و در این حال حالا این وقتی میگیم تماشا خانه فکر نکنیم که تماشا خانه رکن تفریحی یا مثلا اینا بوده. تو حتی به نظر میرسه نقاشی هم داشتن، حالا من نمیدونم منبعشون، خودم از کتابای پژوهش شخصی نیست که اینو طبعا از پژوهشگرا دارم نقل میکنم دیگه، میگن که حتی تو نقاشی در اسطوره های خودشون نقاشی هم زمینه میکردن، یعنی ما یاد مانی میندازه و آینه معنوی دیگه، یعنی نقاشی هم داره کنار کلام مطرح میشه. خب به تدریج این اتفاقی که داره میفته که میاد از قرن هفتم هم میاد پایین تر دیگه، جشنهای به ویژه در جشنهای که در آتن برگزار میشده، یه اتفاق جدید هم توش میاد که باز به نظر ما ممکنه اتفاق معمولی باشه، میاد تا تقریبا قرن پنجم کم کم اتفاق میفته، ظهور پدیده ایست به نام بازیگر. حالا ممکنه بگیم مگه تماشا خونه پس میگفتی تماشا اونو مگه بازیگر نداشت؟ نه، بازیگرش مثلا بخوایم حالا منبع تشبیه عرض کنم، مثل تعزیه های قدیمی، حالا اونا که سنشون خورده بیشتر باشه مثل من شاید یادشون بیاد، تعزیه ها بازیگر نداشتن، مثلا حسن من میگفتیم تو نقش چی میخوای برداریم، محمد من میگفتم من نقش شم رو بازی میکنم فلان، و یه به صورت سمبولیک میگفتیم تو مثل قرمز بنداز رو دوشت که یعنی شمری، یه تو هم مثلا خود مثلا علی هم میگفت مثلا میگفتیم تو هم رو تو بپوشون که مثلا تو مثلا حضرت زینبی، هیچکم بعدش نمیمد مثلا نمیخندید اینا. من امسال که شهرستان بودم یه تعزیه در آینه تعزیه خیلی با قدمت اونجا وجود داره، کاملا در واقع تموم شدن تعزیه رو میدیدم، یعنی اینم چون دیگه از تعزیه ها فقط اسم باقی مونده، یعنی خیلی دکوپاش داشتی که یعنی تلاش زیاد برای اینکه در واقع شما جریم و فلان و اینها، و نگاه هم به مردم بود میخورده، به مردم هم به قول اصفهانی ها میسکیدم، میدیدم که مردم هم خیلی انگار چیز نمیشن، منقلب نمیشن که داشته دارم تماشا میکنم بیخندن گاهی مثلا ببین، یعنی یه همچون چیزی در صورت که به نظر مثل اون نمایش مذهبی قدیمی در واقع به همین شکل دارم اصلا تو یونان اول بازیگر نداشت. این کسایی که این پژوهش رو کردن هیچ نسبتی با فرهنگ ما ندارن، اینا تو همون سیر در واقع فعالیت پژوهشی غرب اینو ترسیدن که بازیگر وجود نداشته ابتدا در آیین‌های یونان. خب اهمیتش چیه حالا که میگیم بازیگر وجود نداره؟ بعد از یه دوره به بعد کم کم شناخته میشن، مثلا تئودور و پارامنون و اینا که شما کتابو خونده باشید، اینا تو تراژدی یا تو کمدی اینا از یه دوره به بعد کم کم مشهور میشن دیگه. حالا دیگه اگر میرفتید به تماشای مثلا فلان ماجرا یا فلان جنگ یا فلان اتفاقی که داره رخ میده، حالا اینم دوست داشتید که مثلا پارامنون اونجا باشه، مثلا در واقع با بازی پارامنون ببینید اونو، بلکه صرفا اون در واقع ماسکی که میذاشتن شده صورت برای بیان اون امر قدسی مهم نبود، خود پارامنون هم مهم بوده. اینها چی اهمیت این در واقع با تجربه بحث ما؟ ببینید داره نسبت جدیدی داره رخ میده، نسبت تماشاگری داره شکل میگیره. اونجایی که بازیگر نیست، خب ببینید هم سنت تعزیه رو باز بیاد بیاریم که خود رو بتونیم تجربه کنید، اونجا که تعزیه داره برگزار میشه، مثلا فصل تعزیه هست و من همیشه که سمبولی که من گفتم یه پارچه بنداز و فلان و اینا، در واقع اون چیزی که داره با ما بیشتر کار میکنه، اون ادراک ما که داره بیشتر تحریج میشه و تحریج میشه، سمعه. ببینید ما اینجا داریم میشنویم، ماجرا رو دارن همخوانی میکنن و اشعاری و اینها میگن و ما میشنویم و بر اساس اون سمع در ما حالا اتفاقاتی ممکنه رخ بده. بخاطر هم برای شما مهم نیست که این چه گیری میداره، لباسش خوبه نیست فلان، اما این یعنی کارگردان نمایش برای شما خیلی مهم نیست، اما اتفاقی که داره میفته با اومدن بازیگر که خود به خود چش یه نحوه ای از اولویت براش ایجاد میشه، براش بخاطر دیدن مهم میشه. خب پس حالا باید بازیگری باشه که اون بازیگر از عهده این کار، یعنی از عهده دیدنی کردن این کار بر بیاد، یعنی بتونه مبصر امر مسموع رو بتونه مبصر کنه. خب به همین خاطر نقش بازیگر مهم میشه، یعنی یک نسبت به وجود میاد، نسبت تماشاگری بازیگری. حالا از اینجا به بعد که ما میتونیم صحبت واقعی از تماشاگر بکنیم، چون تا قبل از اون بازم تماشاگر مشارکتش جدیتر بود. البته تماشاگری هیچ وقت مشارکت نمیخوام بگم بالکل ازش سلب میشه، عرض کردم طیفیست، معانی رو به شکل طیفی نگاه بکنم، اینجا دیگه تماشاگری خیلی جدی میشه، چون اینجا دیگه بازیگر هست، شما بازیگر رو میبینید، مهمه براتون. کم کم این تماشاگری و ساختن تماشاخانه از یونان به سیسیل و اینها انتقال پیدا میکنه تا عصر در واقع اسکندر. تو عصر اسکندر دوباره یک بفهم
اون تحمل ریشش چیه؟ یعنی چی میشه که تا این دو قرن یا باشه نسبت جدیدی رخ میده؟
فکر میکنم اصلا من چی جواب بدم الان؟ مثلا انتظار دارید من از چه راهی چه جور جوابی بدم؟ مثلا فکر
نمیکنم که شما چه جور بخواید جواب بدید.
در چیه شما رشتتون؟
فلسفه.
ببین واقعیتش اینه که جوابی وجود نداره، یعنی چون من دارم تو استعلایی ترین شکل ممکن بحثم رو دارم ارائه میدم، یعنی تو اون نقطه صفرش دارم میگم و چون تو اون نقطه صفر هستیم نمیدونم چرا، یعنی پاسخ اینه که تنسیش میتونم دارم که یک اتفاق بزرگ تاریخی داره رخ میده تو یونان باستان که اتفاقات بعدی در واقع تو این، یعنی سرچشمشون اینجاست، یعنی اون اتفاق چیه؟ عوض شدن جای سمع و بصره. و چون این اتفاق از نظر من بزرگترینه، من نمیدونم که اون بعدش چیه، یعنی قبلش چیه. اونجا شاید مثلا یک کارهای جدی تری بشه، البته خب دیدگاه های دیگه وجود داره دیگه، مثلا هایدگر یه بحثی داره میگه اون چه میدید دیگه احتمالم اون موجود بینی یا موجود اندیشی، میگه وجود تو یونان باستان جاش با موجود عوض میشه و اون سعی که وجود داشته و امکانات وسیعی که وجود داشته، اون که انسان رو از بنبست‌های نهیلیستی خب میرهانده و انسان میتونسته در یک گستره عظیم و لایتناها خود رو میدیده و سلوک داشته، با بستن وجود در مفاهیمی که حالا اون سلسله مفاهیم رو موجود بینانه هایدگر تفسیر میکنه انسان محصور میشه. خب اینا دیدگاهی رقیب است، ما هم در واقع به اینو از هایدگر متأثر شدیم تو این بحث. اما اینکه حالا من از من پرسید خب چی شد که تفکر بستری شد، من نمیدونم. من شما میگم که همه یه چیهای دیگه از بستری شدن تفکر اومد.
ریشه ریشه
آره، اما ریشه ریشه رو من اصلا نمیدونم از کجا بشه، برای اینکه خب فقط اگه خدا بودم میتونستم جواب رو حتی بسون، تاسفانه من خدا نیستم.
اتفاقا میلانی هم
ببینید این یه بحثیه که آیا جامعه شناسی میتونه از فلسفه سبقت بگیره یا نه. ما معتقدیم نه، یعنی اتفاقات میبینن که دخیل نیستن، قطعا دخیلن اما علت نمیتونن بشن، چون هر اتفاق میدانی رو در هر واقعه بزرگ تاریخی تاریخ تفکر نام ببرید، من میتونم 10 تا دیگه نام ببرم که اون اتفاقه بوده ولی اون واقعه رخ نداده، و میتونم واقعه های مشابه نام ببرم که رخ داده ولی اون اتفاق نبوده. بالا میتونه کمک کنه، منتها مسئله خاصی حل نمیشه، مسئله فلسفی حل نمیشه. اسکندر یک کار قشنگ میکنه، اسکندر دستور میده که گروه های نمایشی از یونان برن به متصرفات و اونجا نمایش اجرا کنن. چی اهمیت این کار؟ چی میتونه بگه؟ چی؟ خب این چه واضحه یه خورده رو درد کنه
قدرت میاد پاش بسرم
قدرت هست. آره اینم جواب بدی نیست ولی خود جواب من نیست. جایزه بذاریم
چی هست جایزه؟
ما جوان که بودم جایزه میدادم رو بچه همه
دونه ها توی دون بخش بخش بیشتر ریشه های خیلی از این چیزه تمدنی حالا چه از لازم فرقی کنشون مشترک میده. بخیر همینجوری که الان ما شاید مثلا تمدن قرب رو بررسی میکنیم و تمدن شرق رو بررسی میکنیم،
حالا شما یه خورده نزدیک شدید ولی نه، جواب اینه. ببینید نمایش ها آین های مذهبی بودن، شما میتونید مثلا تصمیم بگیرید از سال محرم رو توی ربیع برگزار کنید، معنی داره چه این چیزی اگر محرم رو امسال میکن دهه اول محرم داره تو شروع که میگیم با هم گاهی تو شروع کن. این در واقع اسکندر کاری که میکنه قدسیت این نمایش ها رو که حتی قابل توجه ویران میکنه، باقی مندش رو ویران میکنه، چون نمایش ها ماجره ها تابع زمان مقدس بودن، زمانی که یه دهه ای داشتن دقیقا به نام یکی از الهه های مشهور دیونیزوس یا هر جوری تلفظش کنیم، تو اون دهه بخش قابل توجه از نمایشات تو اون دهه اجرا شد و اون مراسمات و خیلی مردم در واقع مهم بوده برای یونانی ها اون دهه و حس می گرفتن و تحولی رو تجربه می کردن. مثل اون دهه حالا محرم شبیه ما چقدر مهمه برامون تحولی نشاند. خب ما از بین رفتن زمان و مکان، یعنی زمان قدسی و مکان قدسی از بین میره. خب دیگه وحش قدسی نمایش تا خب حق داره اسکندر، اسکندر هم مثل ما فکرون کرده دیگه مفته. خب بابا این نمایش دیگه چه اهمیتی داره؟ خیلی خود ما روشن فکرهای مسئله من خیلی وقتا نمیگیم این حرف رسانه ما شب قدر، حالا تو نشد هر شب شب قدر کل و یوم آشورا خود ارزم کرد، ما میگیم دیگه برای وقتا چی خورده مثلا یه خورده، ولی اسکندر هم تقریبا مثل ما دیگه میشود اهمیتی این کارا انجام بشه دیگه. خب بیا انجام بشه و به خاطر همین دیگه بعد از دوره یونان تموم میشه، درام تموم میشه. درام رومی درام یونانی نیست، درام رومی اصلا یک تفریح خصوصی داخل درباره که بین خود درباری انجام شد. وقتی وجودی از در واقع اروتیسیسم مثلا وجود داره تو شاید شنیده باشید یا نه، یا مثلا دیوارهایی که نقاشی شده از قصرهای رومی وجود داره، اینا در واقع نقاشیش اروتیکه بعضیش. همینجا یه گریزی بزنم دوباره به ماجرای خودمون. توی بیهقی قصه رو نقل میکنه، چون هم نوشتم یه بار اینو تو کانالم، درباره مسعود تو دوره ولیعهدش، مسعود غزنوی تو دوره ولیعهدش یک کاخ خصوصی میسازه برای خودش جدای از کاخهای رسمی که داشته، با باغ و بستان و اینا، ویژه در واقع میخاری و اشومشهای شبانه خودش، و این کاخ رو دستور میده که اون به سالا دیواره هاش رو نقاشی های اروتیک بکشن اون زمان. خب و اینو جاسوس های محمود اطلاع میدن به محمود که مسئولی همچین کار کرده و هیچی هم نمیتونه تو اون باغ بره، خیلی شدید محافظت میشه ازش. حالا شاید جنبه امنیتی هم داشته حالا این گزارش به حال در شد، منتها چون شبکه جاسوسی مسعود تو همون دوره ولیعهدش قوی تر بوده از محمود، میفهمه که جاسوس ها گزارش دادن به محمود و محمود یه فرستاده ویژه میفرسته به کابه، فکر میکنم غزنه، نمیدونم یه کجا که برن تفحص کنن از این کاخ، و مسعود دو سه روزه در از 48 ساعت اونجا رو ترتیبش رو میده و مرتبش میکنه، همه چی به حالت خوب هم، و فرستاده میاد و اینا میده هیچ چی نیست، میره به محمود گزارش داد. محمود هم ناراحت میشه، به وجدانش ببین چه سوء زنی من به پسرم داشتم از این حرف. میخوام بگم که این پس چی گفتم مثالو نقاشی رو تو جا فهمی خودمون خواستم بگم، نقاشی دوره ترکاست دیگه، نقاشی داره کم کم از شرق وارد دوره اسلامی میشه، دوره بطال مغول تشدید میشه این ماجرا، ولی چه جایگاهی داره برای ما؟ جایگاه این داره اینه که ما یه کتاب چیز داریم، یه کتاب حالا مثلا آموزش جنسی گونه داریم توی دوره خودمون، دوره اسلامی که مشهوره دیگه، این چیزا معمولا مشهوره هم بله، نام الفیه و شرفیه همشه است که اینو میگن یه حکیمی به از حکیمای درباری برای سلطانی که سلطان سردنزاری که اونجا وجود داشته نشه، این نقاشی میخوان جایگاه این نقاشی، حالا وارد قرون وسطا میشیم، حالا با قرون وسطا مقایسه کنیم با نقاشی قرون وسطا. تو قرون وسطا میدونی که قرون وسطا خب با نهضت شمایل شکنی شروع میکنه، یعنی اول با مظاهر در واقع فرهنگ شرک رومی یونانی مبارزه میکنه، بت‌ها رو میشکنه و میگه که باید این مظاهر از بین برن، اینها چون پیام قدسی و سخن قدسی که وجود داشته در واقع اون سخن قدسی رو اینها تحت شعاع قرار میدن. منتها بعد از مدتی چون قرابت جغرافیایی زمانی و مکانی وجود داشته در فرهنگ غرب با فرهنگ رومی یونانی، کم کم به اصطلاح یه تأثیراتی رو میپذیرن. حالا یک مسئله الهیاتی هم اینجا وجود داره، چرا توضیحش باشه یه وقت دیگه، مربوط به الهیات خود مسیحی و کتاب مقدس که ارتباط میده این بحث رو، ولی حالا این باشه طلبتون برای یه وقت دیگه. این کمک میکنه تا در دوره قرون وسطا فرهنگ نقاشی شکل میده و هیچ فرهنگ دیگه تو دنیا به اندازه فرهنگ قرون وسطا در محوریتش نقاشی وجود نداره. یه مقدار خب البته شرق دور رو باید لحاظ کرده، ولی باز به نظر نمیرسه شرق دور هم به اندازه قرون وسطا مسیحی نقاشی توش محوریت داشته باشه. خب نقاشی چیه؟ نقاشی اونجا دقیقاً باز از همین تهذیب مثل ما شروع شده، یعنی از حاشیه که بر کتاب مقدس میکشیدن مثلا یه گلی چیزی و یا بر روی درب کلیسا مثلا چیزهایی رو میشه یا حکاکی میکردن روی دربهای کلیسا، از اینجا شروع شد کم کم، ولی کم کم استقلال پیدا کرد. به خاطر همین خیلی از نقاشی ها میدونید محلش در واقع توی بروز تو دیواره ها و سقف کلیساست، یه اصلا نقاشی مشهور دوره آخر اواخر قرون وسطا اونجاست. یعنی دوباره ببینید امر قدس، امر قدسیه که نقاشی رو، همونجور که امر قدسی درام رو در به اصطلاح دوره قرون در دوره یونان باستان بهش سر و شکل میده، بهش تعین میده، و اون درام دوباره در مقابل یک امر قدسی رو بهش تعین خاصی میده، به شکل شمایل خاصی میده، همین اتفاق داره تو قرون وسطا میفته. یعنی الهیات و تدین مسیحی کاتولیک در واقع نقاشی مقدس دوره قرون وسطا رو محقق میکنه، و نقاشی مقدس قرون وسطا هم طبعا یه برای خودش حالا تعیناتی ایجاد میکنه که در اینجا این تعیین کاملا اون دوباره بصری کردن در واقع امور قدسی و ماجرا بهش تو جهنم میاد. دیوارهای کلیساس که همه تو رویا رفتید حتما دیدید، یا کتابا حداقل دیدید دیگه چه شکلی، تو هم کلیسای اصفهان خودمون در واقع وجود داره، هر چه سخته دیده اونجا چه. خب ما ببینید از اینجا به بعد یعنی دیگه بقیه ماجرا رو میدونید، شما میدونید که در دوره رنسانس ما یه سلسله نقاش‌های بزرگی داریم که تو همه تاریخ مشهورترین نقاشان تاریخ انسان هستن، و از همین ها که هم مسیحی هم دارن، هم اونطور کم کم از دل این نقاشی داره یک فرم جدیدی در نقاشی کردن متولد میشه که همون نقاشی کلاسیک دوره رنسانس خیلی ناتورالیستیه و اول با سایه روشن و پرسپکتیو و اینها داره رخ میده، و بعد از این تغییر و تحول فرمی کم کم محتوا هم بعد از با یه فاصله کم کم تغییر میکنه. این دیگه فقط ماجراهای قدسی اتفاق نمیفته و بیان نمیشه تو نقاشی، بلکه هر ماجرایی میتونه بیان بشه. خب حالا بریم سر این فرمی که تو نقاشی، اول فرم خود نقاشی، این چه دیگه خیلی واضحه، نیاز به توضیح نداره، چون فرم نقاشی نسبت به فرم کلام خیلی فرم بصری تری، این که قطعا مخالفی در موردش نیست و خیلی واضحه. خود فرم نقاشی قرون وسطا از اون نقاشی دوره قرون وسطا ما یه شیبی همینجوریم که میایم بالا تا میرسیم به حوالی رنسانس، با تا برسه به پرسپکتیو، حتی قبل از پرسپکتیو هم، قبل از پرسپکتیو بیاد باز نگاه بکنید نقاشی رو، خیلی سایه روشن توش مهم میشه، باز این دقت توش بیشتر میشه. چجور دقتی؟ دقت بصری داره توش زیاد میشه. خب یعنی شما چرا ما احساس میکنیم که نقاشی مثلا رنسانس از نقاشی قرون وسطا پیشرفته تره، جالب تره؟ چون این نقاشی خب جزئیات بصری بیشتره، یعنی انگار شما دارید به یه چی به امر مبصری رو دارید کاملا میبینید. خب اما همه ما میدونیم که عیسی رو وقتی میبینیم حاله نور یا دور در واقع سر عیسی علیه السلام یا حضرت مریم نمیبینیم با چشم، ولی در نقاشی قبلی شما میکشیدید این رو، چون اونجا صحبت، اونجا هنوز امر مسموع یه نحوه ای از اولویت رو داشت، بر اساس اون اولویت شما امر مبصر رو تغییر میدادید. اینجا داره امر مبصر اولویتش سنگین تر و رنگین تر میشه، و همین خاطر شما باید طبعا دنبال فرمی باشه که این فرم بصری تر و دقیق تر باشه. این بصری تر و دقیق کردنه چون در اصل یک تلقیه، یک تفکره، تو فضای خودش به تدریج تماتیک میشه، یا به تدریج بگیم که مثلا آنچه که بیان میشود رو هم تغییر میده. و بخاطر از جنوب اروپا که به شمال اروپا میریم کم کم نقاشی تغییر میکنه، مثلا تو شمال اروپا دیگه نقاشی خیلی مرد زندگی روزمره میشه، ساعتی مثلا یه زن و مرد یه چی کوزهی داره آب میکنه، چیز که شاورزه میکنه، چیز دامداری میکنه، مثلا خیلی عادی و معمولی هم بیان میشه، دیگه صرفا ماجرای قدسی نیست. مگه خود امر مبصر مهم نیست؟ ببین ناگفته اون فرهنگ اینه ها، ناگفتش اینه. مگه اصل ماجرا این نیست که مبصرات دقیق توضیح داده بشن؟ خب ما مبصرات مهمی هم داریم، چرا همش عیسی؟ خب یه سلطانی رو، یه شاهزادهی رو من میخوام نمایش بدم، اون اتفاقا شاید قشنگتر و خوشدلتر از عیسی باشه. یا ممکنه زندگی عادی، مگه زندگی عادی بده؟ مردم عادی که تو کوچه و بازار دارن میرن مگه بدن؟ اونا رو من اتفاقا راحت‌تر میتونم مبصر، راست هم میگن دیگه، خب اون رو راحت‌تر میشه بستری کرد تا امر قدسی و الوهی رو بخواد شما بستری بکنید. خب پس ببینید که در واقع امریست که یه تفکر است، تلقی است که در فرم و محتوا داره تأثیر خودش رو میذاره. من اگه موافق باشید حالا اینا رو تو هنر من گفتم، تو فلسفه هم میتونیم اینو پی بگیریم. حالا اگر وقت جلسه اجازه داد خود دوستانم طالب بودن، مثال هایی هم میتونیم توی فلسفه بزنم. اتفاقا توی افلاطون و ارسطو اینا مثال های بسیار خوبی ما داریم که ببینیم که نشون بدیم یه ماجراست اون اتفاقی شده. ببینید من چون این پروژه رو در واقع جزئیاتش رو ممکنه مثلا هر چی چش رو یه کسی یه جایی گفته باشه، ولی این کل دیدن ماجرای روند هنر، روند فرهنگ و روند فلسفه رو این در واقع این که این بیان کردن که این یک ماجراست که به اتفاق میفته شبیه خورده اهمیت ماجرا رو خوده. اجالتا این که شما کتاب شعر ارسطو که منبع همه در واقع فیلمنامه نویسی و تئاتر و نقد ادبی اینها داره قرار میگیره، خود کتاب شعر ارسطو داره چیکار میکنه؟ داره شعر چیست؟ شعر همون در واقع بیان اسطوره است دیگه، بیان اون گفت اسطوره است که قبلا افلاطون اون رو اومده از قدسیت سلب کرده تو کتاب جمهوری. اون رو حالا ارسطو در واقع در کتاب شعر داره بسریش میکنه، داره میگه که این باید وحدت‌هایی در او رعایت بشه، اول و آخر باید داشته باشه شما ماجرایی که دارید بیان میکنید. یعنی داره کلام در واقع عرضم خدمتتون ارسطو انضباطی کردن و منضبط کردن شعره. من تو به خاطر حالا تو یک از متونی که مصاحبه‌ای که فرستادم برای آقای حیدری در شهرستان ادب انجام شده بود، اونجا من گفتم که در واقع با افلاطون و ارسطو، این افلاطون که میگه شاعران باید طرد بشن از شهر، اکثرشون رو باید بیرون بکنی، این یه اتفاق نیست که افلاطون فقط توصیه کرده باشه، اتفاقا با کلام افلاطون اتفاق افتاد و شعر مرد بعد از افلاطون. و دیگه شعرهایی که میاد درسته تلاش شاعرانه است، شعرهای بعد از افلاطون ارسطو باید بگیم تلاشهای شاعرانه، چون شعر دیگه هیچگاه در هیچ فرهنگی محوریت نداشت بعد از افلاطون ارسطو، مگر فرهنگی که حالا دید غربی شده مثل شرقی و اینا که اینا با گذشته زمان طول کشید تا در واقع غربی بشن. منطور تمام فرهنگ ها دیگه رفت، یعنی تفکر بعدی تفکر شاعرانه ای نتونست در واقع جای این رو بکنه. حالا در مورد اسلام هم توضیح خواهم داد البته. و این به خاطر همینه که در واقع شما انضباط میدید، شما در کتاب شعر ارسطو شعر رو به انضباط در میارید. ما امروز یه شاعر بیاد مثلا بخواد برای شما حرف بزنه بگه میدونی جایگاه من چیه، من یه شعری گفتم جایگاه شعر رو توش تعریف کردم، شما بهش میگی لازم نیست تعریف کنی، اینا کتاب مثلا منطق فرض کنید که آقای خانساری یا منطق مثلا مظفر رو در میارید باز میکنید مثلا بخش صناعت شعر رو مثلا نشون میدید، اینا تو کتاب منطق ما گفته چی گفته، مثلا شما بیا شاعر خودت بیا ببین، نه بابا ارسطو گفته تو چی هستی. خب یعنی ما هممون در واقع پذیرفتیم که جایگاه شعر رو یک منبع دیگری که اون منبع رو حالا ما میتونیم اجالت اسمش رو بذاریم فلسفه، اون منبع دیگر اومده در واقع جایگاه شعر رو در واقع به انضباط کشته. انضباط یکی دیگر از ویژگی های در واقع بستری شدن و مبصر بودن. امر مسموع به سختی به یعنی مقاومت میکنه در برابر انضباط و امر مبصر منضبط تره. ببینید شما فرض کنید که مثلا یه معلمی باشید، مثلا من نشستید 24 نفر جلو شما نشستن، مثلا شما چشماتونو بند یه چیز سوالی بپرسه به یه حرف بزن، شما وقتی چشماتونو باز بکنید که بخواد تشخیص بدید بالاخره تردید وجود داره که حالا حسن گفت یا حسین گفت یا چی گفت، یه معلوم نیست میشه قاطع در موردش نظر داد، ولی وقتی در عین اینکه دارید میشنوید نگاه بکنید به کسی که داره اون سوال رو میپرسه، مطمئنه که مثلا این حرف رو زید بر زبان آورده. امر مبصر در واقع منضبط کننده است. اینا رو ابن عربی هم توضیح داده، حالا اشاره خواهم کرد. من از بحث فلسفیش رد بشم، از افلاطون و ارسطو و اینا که خواستید برمیگردیم دوباره بیشتر صحبت میکنیم، چون عجله دارم چه زودتر برسیم به شاید بحثایی که حالا بیشتر در واقع ما، ولی خب استنادات زیادی وجود داره در مورد بستری شدن تفکر در خود حتی یعنی تو به صورت کلام صریح ها، نه با این تحلیل هایی که من عرض کردم، ما تو در کلام صریح در واقع استناداتی وجود داره که بستری شدن رو در تفکر نشون میده. میایم توی عالم اسلام. خب در عالم اسلام اتفاقی که میفته اینه که اولین چیزی که وجود داره که قرآن داره در چه فرهنگی متولد میشه، فرهنگی که فرهنگ شاعران هست، یعنی اهل شعران. حالا من دقت بکنید ابدا این شعری که تو این کنفرانس امروز داریم صحبت می‌کنیم همه جا دقیقاً هم معنا نیست، یعنی معانیشون با هم یه تفاوت این و اونور داره که احتمالا تو گفتگوهامون شاید یه خورده اینو بازترش کردیم، ولی به هر حال شعر دیگه، بالاخره دارن شاعران هستن و قرآن خودش رو در رقابت با اونها داره اثبات می‌کنه که اگه می‌تونید شما که هر سال مسابقه برگزار می‌کنید معلقاتتون رو بر دیوار کعبه می‌آویزید، بیایید بگید ببینم مثلا مثلا اینو بیارید که من نمی‌دونم با بزرگترین شاعران عرب هستیم بیارید. پس ببینید در واقع قرآن داره با یه بستر کلامی خودش رو معرفی می‌کنه و طرح می‌کنه و معجزه بودن خودش رو داره از اولین اقدام داره اونجا نشون میده و ثبت می‌کنه و همین خاطر زبان خیلی برجسته میشه و وقتی که اسلام بست پیدا می‌کنه شما توی هیچ فرهنگی شاید به اندازه فرهنگ عربی صرف و نحو براتون مهم نباشه. حالا من اینو فرصت نکردم پژوهشی در موردش انجام بدم، ولی یه فرضیه تو ذهن من وجود داره و اون که احتمالاً چه بسا اساساً صرف و نحو از عربی به سایر زبان‌ها انتقال پیدا کرده باشه. حالا باشه تا یه وقتی اینو بشه بیشتر بررسی کرد. چرا صرف و نحو، علم صرف و نحو به وجود میاد تو عربی، تو ادبیات عرب چرا به وجود میاد؟ همه میدونید دیگه، چون زبان عربی ملاک در واقع فهم قرآنه، ملاک فهم حقیقته و این زبان عربی برای غیر عرب زبان که داره بحث همجور کرود دارن و سلمان میشن وجود نداره. و هم خاطر که ایرانی ها در واقع صرف و نحو رو می نویسن، میدونید که در واقع تدوینگر صرف و نحو عربی ایرانی هستن عمدتاً و می نویسن صرف و نحو به وجود میاد. صرف و نحو فارسی هم از دل صرف و نحو عربی بعدها به وجود خواهد آمد، این صرف و نحو که ما داریم صحبت میکنیم. منطقه خب عالم اسلام اتفاقات متنوعی توش رخ میده، یعنی فلسفه ظهور میکنه از یونان و ادب، یعنی فلسفه که اینجا دارم میگم منظور فلسفه رو به عنوان یه دوتا در واقع به اصطلاح کتاب بین دو جلد، مکتوبه بین دو جلد تصورم، فرهنگ فلسفی، فرهنگ منطقی، فرهنگ یونانی به طور کلی داره بحث پیدا میکنه از غرب، فرهنگ های دیگه از شرق، هند، از همه جا فرهنگ هایی که بوده، عرب جاهلی، ایرانی ها، همه در واقع یه ملغمه از اینا بالاخره در عالم اسلام دارن اثر میکنن و هر کدوم تلاش میکنن که در این کشمکش بالاخره سهم داشته باشن. به همین خاطر خیلی در واقع اون نگاه حالا خیلی منزهی من ندارم مثلا به عالم اسلام که بگم مثلا جهان اسلام طبعا جهانی است که چنین و چنان رفته باشه، ولی به هر حال چیزهای مختلفی برجسته میشه، اما هیچ چیزش به اندازه خود زبان و کلام در عالم اسلام برجسته نمیشه. حالا برای ما ایرانی ها یه اتفاق خاصی هم میفته و اون ظهور دوباره شعر، ظهور دوباره، حالا شاید خودم تصامحی باشه چون شعر قبل از اسلام ما خیلی نمیدونیم داشتیم نداشتیم، ولی در واقع عرب که به شعر در واقع افتخار میکرده و فخر خودش میدونسته اشعار دوره جاهلی رو، بعد از اسلام به تدریج افول میکنه شعرش و اونجا، اما در ایران بزرگترین شاعران میشه و حتی جهان در واقع ظهور پیدا میکنند. یه اتفاق خیلی خاصی که حالا باید بررسی بشه چرا این اتفاق داره رخ میده و جایگاهش چیه و آیا جایگاه شعر برجسته تره در فرهنگ ما یا جایگاه فلسفه و منطق و کلام و فکر و دیگر علوم. توی شعر ما در واقع مسئله سمع و بصر شکل یه مسئله حاد یا حالا به قول امروزه پروبلماتیک پیدا نمی کنه، ولی مسئله میشه. مهمترینشون هم مولویه، یعنی در مولوی کسیست که بیشتر از همه به نظر میرسه مسئله سمع و بصر پرداخته و ارتباط اونها. به طور اجمالی بخوام عرض بکنم، حالا خواستید چون میخوام زودتر من نقطه بذارم تا وارد گفتگو بشیم و اینها، مولوی در واقع معتقده که فهم و ادراک انسان چون با زبان شدنیست و زبان از سمع سرچشمه میگیره، از شنیدن سرچشمه میگیره و بعد به دیدن باید برسه. حالا من تا قبل از این که این نتیجه رو بکنم به دیدن باید برسه خیلی همراه هم، یعنی معتقدم اینجا مولوی در حد یک متفکر قرن بیستومی داره ظاهر میشه و داره میگه که در واقع این چون در قرن بیستومه که مسئله زبان و مسئله محوری تفکر مبدل میشه. تا قبل از اون میتونیم بگیم پس زمینه تفکر، اما انسان ها در واقع تو فلسفه اونها چیزهای دیگه ای رو گاهی میگن وجود شناسی، گاهی میگن معرفت شناسی، اینها یا ذهن، چیزهای دیگه رو برجسته میکنه. اما از قرن بیستومه که زبان تبدیل میشه به مسئله اصلی تفکر و مولوی داره میگه که در واقع اصل با زبانه و اصل زبان سرچشمه داره در شنیدن. یه آدمو به یه نوع یاد هراکلیتوس میندازه در ماقبل دوره ماقبل فلسفه یونان و به نوعی هم یاد فیلسوفان قرن بیستم میندازه. و بعد فقط نکته‌ای که وجود داره، چون به هر حال عارف مولوی هم و مشتاق عرفانی داره، در واقع بیان میکنه که فقط میگه که باید این امر مسموع آخرش باید مبصر بشه. من حالا از اینجا به بعد رو دیگه نیستم با مولوی، ولی این چون مشتاق عرفان معتقده که شما باید بالاخره به شهود برسید آخرش، هر کاری میکنید، هر چه انجام میدید، هر چه میآموزید باید در واقع به یقین برسید و اون یقین هم براشون در واقع مشهود باشه و اینها. و اینها رو اینجاها رو وقتی یقین رو میخوام توضیح بدم از استعارهای بصری استفاده میکنم. ابن عربی لابلای صحبتش اونم نکات برجسته و مهمی داره. در واقع ابن عربی هم بسته در واقع انضباط و هم بسته بودن انضباط با چشم رو توی فقره بیان میکنه، تو اونجا که در واقع مسئله رؤیت الهی رو داره توضیح میده خصوص، همونجا توضیح میده که منظور من از رؤیت الهی اون نیست که عوام میفهمن، اون نیست که عوام میفهمن، چون میده که اهل سنت یه حدیث در واقع رؤیت الهی دارن و این مسئله زا شده براشون که خب بالاخره چرا درسته غلطه. بعد با موانی فلسفی هم جور در نمیاد که بهش انسان بتونه خدا رو ببینه. به همین خاطر در واقع اونجا ابن عربی صحبت من بالا، چون بالاخره اهل سنت بوده همینا، برای اینکه اینها رو جفت و جور کنه به یه شکلی، میگه که این حدیث منظورش این رویت اون رویت نیست که ما فکر میکنیم و توضیح میده، میگه نشون به اون استدلالش رو ببینید که در این حال به نظر من حالا همین یه جمله عمق فکر ابن عربی رو نشون میده، میگه که در واقع وقتی ما صحبت از دیدن میکنیم، از رویت میکنیم، معمولا ما با به دنبال در واقع منضبط کردن اون امر هستیم، اون رو منضبط میکنیم. در صورت که شما در نزد اهل ذوق که اهل رویت الهی هستن انضباط نمیبینید و چیزی که انضباط در واقع به بند انضباط در نمیاد به بند گفتم به راحتی در نمیاد. در واقع یعنی مولوی داره میگه که شما توصیف بصری نمیتونید بکنید، بخش ابن عربی داره میگه شما توصیف بصری نمیتونید از امر الوهی داشته باشید و اگر کسی هم توصیف کرد اون توصیف شخصی است، توصیف بصری ما عرفا شخصی است، شما خودتون رو وارد بازی ما نکنید به اصطلاح. یا توی فقره دیگری در واقع که حالا این خورده حالا نمیتونم بگم یا نگم چون بحث انگیز میشه دوباره، ما ارتباط بین دیدن رو بیان میکنه، میگه که دیدن و در واقع محصور کردن یا تعیون بخشیدن رو متحون ابن عربی یک شهود عرفانی رو توضیح میده، میگه که در کنار کعبه، این مال فتوحات، این یکی در کنار در واقع دیوار کعبه یه کسی رو دیدم که اونم منو دید، چشم به چشم شدیم، بعد که یه خورده گذاشت متوجهم این روحه و کسی غیر از من نمیبینه اونو و علم تعنل بسر، اگر حالا تو بسیار دم رستشه یا قیدو، خب و تو میدونی که دیدن چیزها رو به تقید در میاره، اسیر میکنه در واقع. یعنی منظورش که ما چون من دیدمش دیگه اون نمیتونه فرار بکنه و نتونست در واقع بگریزه، چون به در واقع کمند چشم من در واقع. حالا اصلا تو آرای شاعران هم بخوایم وارد بشیم، از مولوی و حافظ به نظرم دو تا شاعران که خیلی جای ارزش داره، مولوی به خاطر اینکه مسئله داره تو این ماجرا و حافظ به خاطر اینکه به نظر بنده میرسه که در واقع سمعی‌ترین شعر رو سروده، یعنی اشعار حافظ با باشه استعاره های ظاهری بسیاری توش موج میزنه، اما روح تفکر حافظ رو وقتی خورده با دقت بهش توجه بکنیم متوجه میشیم که حافظ به شدت توجه به این داره که فهم و فکر و فیوزات و موهبت ها و اینها باید از ناحیه در از ناحیه‌ای وارد شه، اون ناحیه بیشتر وجه سمعی و مسموع داره برای ما. توی برای اینکه بالاخره حالا این جلسه منتصب به قرآن ما هم یه آیه قرآن بخونیم که در واقع به اصطلاح حلال بشه پاکتمون، در قرآن عرض کردم که خواهم باره سمع و بصر، سمع مقدمه بر بصره، ولی یکی از جاهایی که حالا به خود توجه من جلب کرد، من پژوهش جدی نکردم به خود قرآن، ولی حالا بد نیست اینو بدونید، چون آیات در واقع سوره روم مثلا از جاهایی که خود توجه من تو این ماجرا جلب کرد. در آیه 23 شما میبینید که فرمودن و آیات یوری کمال برق خوف و طمع و یونزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بعد تو چند آیه قبل خداوند در واقع به خلق ازواج از انفس اشاره میکنه برای قومی که تفکر میکنه، اونجا میگه تفکر، اینجا گفت یعقلون. بعد دوباره توی آیه به اختلافی آمده شده زمین و آسمان و انسان ها اشاره میکنن و اون رو دوباره آیاتی برای عالمان میدونه، و بعد تو آیه بعدیش هم به کسانی که حالا گوشتن لقوم یسمعون اشاره داره. تو این آیات میاد تا قبل از آیه 23 ما طبعا چون یتفکرون رو داریم، یعلمون رو داریم، یسمعون رو داریم، بعد از یسمعون احتمالا ما منتظریم که در مورد یبصرون، اهل بصر، اهل بصیرت اینها آیه بیاد، اما همین آیه که خوندم میاد اون وقت یعقلون. اما جالبه که در این یعقلون مقدمه یوری کمول برق خوفان و تمینی به اشاره به رویت داره و رویت رو مقدمه تعقل میدونه، تعقل نه تفکر. خب یعنی احتمال داره که یک مناسبتی وجود داشته باشه بین رویت و عقل، چه این مناسبت بین رویت و تفکر نباشه. خب البته من میدونم که تو ادبیات روزمره توی دانشگاه ها و حوزه اون احتمالا تفاوت زیادی بین تعقل و تفکر وجود نداشته باشه، ولی بالاخره دوتا کلامه و به نظر من تفاوت هم قطعا داره به ریشه لغات که نگاه بکنیم. به نظر من مثل فکر در واقع توجه داره به اینکه چیزی رو از حالت مکتوم تاریک از بچه تاریک به بچه روشن بیاد، ولی تو عقل به نظر من اشاره داره به در واقع بستن، احتیاط کردن و در واقع یه مقدار ظاهرتر و آشکارتر و روشنتر. تو آیات مختلفی از قرآن مثل ملک عرضم خدمتون که یا در آیه 10ش یا مثلا یونس آیه 42 ما تقابل یعنی یه زوج سم در برابر عقل و بازم میبین لبکن و نسم و نقل و ما کنو فی اصحاب سیر، یعنی خب جا داشت سم رو در برابر بسر برین یا در برابر عقل چیز دیگه بیاد حالا لابد، ولی به نظر میسته که این دو رو دو از نظر قرآن دو راه متفاوت فهمن که حالا هر کدوم در واقع جای خودشون دارن. اون یوریکوم آیا مثلا تو بقره یوریکوم آیات لعلکم تعقلون دوباره اونجا هم داری، دوباره تو فرقان 44 یسمعون و یعقلون، توی مثلا حد 46 فتکون لهم قلوب و یعقلون بها او آذان یسمعون بها فلان ان حالا تعمل ابصار لكن تعمل قلوب التي. حالا اینجا خورده امر بصری رو فکری خورده اینجا با هم نزدیک شد. صرف نظر از اون امر کلی که من عرض کردم خدمتتون، یعنی اینکه امر قدسی با بصری شدن به هر حال امکاناتی ازش سلب میشه، جمع‌بندی بکنم بعد در خدمت شما باشیم. در امر قدسی با بصری شدن امکاناتی ازش سلب میشه، محدودیت‌هایی در او وجود میاد و از جمله حتی ممکنه اصلا خود قدسیتش هم توی جایی و توی زمان و مکانی به تدریج از بین بره و فقط ظاهر او باقی بمونه. چون به نظر میرسه که در واقع راه ادراک اولیه ما برای فهم تقدس و الوهیت و در واقع ماورا بیشتر در بین حواس پنجگانه سمع باشه. توجه به همین خاطر در واقع فرایندی که بستری شدن فرهنگ و فکر انسان از دوره یونان باستان تا به امروز طی کرد یه فرایندیست که این امر قدسی رو بیشتر بهش آسیب زده تا اینکه کمک بکنه. تو مثلا معانی میدونید شما معانی توی فرهنگ و آیین‌های ما منفور معانی به خاطر اینکه من حتی جایی دیدم بازی که از شاعران عتیقان در واقع معانی رو به عنوان کسی توصیف کرده بود که این از نقاشی استفاده کرد تا بتونه پیامش رو عامیانه تر بکنه به خاطر همین عده و عده بیشتری دور خودش جمع کرد. اون زمان حرف رو زدن ببینید یعنی گذشتگان و پیشینیان تا حدی خطیر بودن چشم و خطیر بودن امر مبصر رو بهش توجه داشتن و چون امر قدسی و الوهی بالاترین در واقع رتبه ایست که انسان با او درگیره و بالاترین چیزی که با انسان باش درگیره طبیعتاً امر مبصر و چشم باید تو این ماجرا بیشترین احتیاط رو داشته باشه و خیلی با دست به عصا حرکت بکنه و هر حرکتی هم میخواد بکنه بعد از وجه سمعی او باشه، یعنی باید اولویت به وجه سمعی او داده بشه و اولویت به وجه مسموع او داده بشه. خب من دیگه خیلی صحبت میشد در مورد فلاسفه خود اسلامی هم صحبت کرد میگه من واردش نمیشم. فلاسفه اسلام میشه برخلاف شاعران به نظر میرسه اولویت باز به امر بصری، یعنی اونم به تبع فیلسوفان یونانی امر بصری رو یه اولویتی بهش دادن ولی البته نه به اون حد. ابن عربی هم اشاراتی کردم وقتی از دیدگاهاشو، شاعران هم دیگه جسته گریخته اشاراتی شد. من اجازه میخوام که همینجوری یه نقطه بذارم دیگه بقیه بحث رو با کمک خودتون جلو بریم، یعنی شما بگید که از این صحبت های جسته گریخته ما یه چیزی برداشت کردید یا نه و اگر برداشت کردید چی بوده تا من بر همون اساس حالا اگه لازم شد توضیح بیشتری تقدیم حضور بکنم. اشاراتی به آیات قرآن
کردید، ما در بعضی ماجراهای قرآنی و کسایت متعدد داریم که نه امر دیدنی و بصری رو قابل اعتمادتر و به یقین نزدیکتر میدونستن نسبت به شنیدنی. مثلا ما بنی اسرائیل رو داریم که تقاضای دیدن خدا رو میکنن و حتی در پیامبران هم مثلا حضرت عزیر رو میگه که به من نشون بده،
بله.
ابراهیم میگه به من نشون بده،
بله. ذات انسان رو دیگه
این تضادی نداره با این که مثلا سمعی مقدم هست نسبت به
ببینید توی اون چیز که کلیت چون خب بنی اسرائیل گفته یا حضرت موسی میگه چیه رب ارانی انظر الک، خب جواب چیه؟ لن ترانی. خب یعنی ببینید خاص نشون میده اتفاق خیلی مهمه، یعنی نشون میده ما در مورد مسئله کوچیکی حرف نمیزنیم، من مسئله هستم که انبیاء الهی هم به قول اول انقلابی مسئله داشتن خوشتی که خب یعنی اول انقلابی هم از این انبیاء الهی هم رد میشن از این گزینش ها. خب ما شد دیگه جای خود داریم، بنابراین پس مسئله اینجاست که خیلی مهمه. ولی خب نکته اینجاست که خداوند هم تو قرآن حالا توی در واقع عهد عتیق هم میشه بهش اشاراتی کرد پا نمیده به قول معروف به این دیده شدن، خودش پا نمیده به این دیده شدن. بله این یه چیز اصلا طبیعی ذاتی که امر دیدنی متیقنتره، امر دیدنی اطمینان آورتره برای ما تو امر شنیدن، چون طبیعی انسانه نزدیکتره، آشکارتره، واضحتره، درسته این مسئله روشنه. اون تو مسئله اینجاست که خب آیا هر چیزی میتونه دیدنی باشه یا اصلا مسئله الوهی رو رها کنید. حالا صحبت دیگه بخوام باید صحبت وحشتناک میخوام بگم بهتون، اصلا هر چیزی تا شنیدنی نشه دیدنی نمیشه. این که این تقدم سمع بر بستر که عرض کردم، یعنی شما همین مثلا چون چیز اشیاء مادی دور و بر خودتون که همه ظاهرا داره میبینیم دیگه اینا رو، نه خب اینا تو فلسفه این تقریبا ما نشون میدیم تو بحث فلسفه این که شما نمیتونید چیز رو ببینید فقط با دیدن، بلکه ما همیشه یه شبکه از معانی رو داریم که اون شبکه معانی امکان پذیر میکنه دیدن رو. این یه تلقی خب پوزیتیویستی بوده حالا تو قرن 17 نسخ گرفته تا قرن اول قرن 20 هم دوباره اینجوری بازسازی شده تحت عنوان اپوزیتیویسم. هر قیدیان که ما با دیدن مستقیم چیزهایی رو میفهمیم. الان دیگه این خیلی تو دنیای فلسفه طرفدار نه که شما با دیدن مستقیم تو این لیوان آب رو بفهمید با صرف دیدن، بلکه ادراک رو همیشه وابسته میکنم یک پس‌زمینه ای از معانی. خب حالا تو امر الوهی و قدسی به نظر میاد اون چیزی که از استنادات که وجود داره که اصلا قدسیان پا نمیدن خیلی به این که شما مبصرشون بکنید. موارد استثنایی هم من دارم البته ها، ولی اونا رو نمیگم بهتون، حالا خودتون به فکر بکنید، چون اون هم توضیح داره موارد استثنائیش. ولی ببین مثلا ماجرای حضرت ابراهیم داره چی میبینه؟ از آیات رو داره میبینه، یعنی اون پرنده‌ای که میکوبه و فلان. خب چی هم آیات هم آیات رو خدا خودش برای اونا رو یوریکم آیات رو. خب آیات رو میبینید در واقع، ایرادی نداره اونجا، ولی خود خداوند رو و قدسیت رو بفهم.
از فهمیشون تو چند تا موضع رو میخوام کنار هم بذارم یه جاشو بهتر بفهم. اونم این که تو منظومه مفاهیم قرآنی ما یه وزن درستی باید بدیم به مفهوم لقا.
بله بله.
مثلا خیلی جاها کفر به لقا
بله.
نتایجی داشته یا نتایجی در آخرت خواهد داشت.
بله.
لقا و بصری شدن اون ابتدایی داشتید ریشه های لغات رو میفرمودید.
بله.
که از همه نزدیکتر به دیدن فیزیکی و جسمانی تا دیدن هایی که خیلی فاصله میگیره.
که لقا مزمونش خیلی فاصله.
بعد ما یه ادبیات فرعی تو عرفان و فلسفه نزدیک به عرفان داریم در مورد همین لقا.
بله.
که یقین اصلا ما از اونجا
خود دینم داریم لقا، خود مخصوصا داریم. بله نه درست هم تا لقا واقعا یه دیدن، یعنی خیلی فاصله داره با دیدن. لقا بیشتر در واقع میدونی که فعال باب فعال هم در واقع مفاعل است، یعنی بله، یعنی یه جور شما دارید میبینید. من مثلا میخوام مثال بزنم تفاوت، مثلا مثالی که بخوام بزنم، حالا همین چند روز پیش باز توی مصاحبه برای بحث سیستم سلیبریتی ها بودونجا عرض کردم. ببینید ما ملاقات رو به ملاقات هر کس ما همه رو میبینیم، شوخ تو خیابون شرط میشد همه انسان ها و حیوانات رو توی خیابون همه رو میبینیم، اما به ملاقات یه نفر میبینید این مسیر رو طی میکنید تا برسید به ملاقات یه نفر. یعنی اتفاقی که رویداده در اصل لقا، اون رویداده که رخ میده شما به قرابتی که پیدا میکنید به اون میگید در واقع لقا. خاطر خود پیامبرم آخرش یه کمان ابرو فاصله داره در معراج، یعنی اون کمان ابروه رو که اینقدر عرفا راحت تعیین میکنن پیامبر تعیین نمیکنه. خب ما اینجا موضعی داریم که این به نظر میرسه در ادبیات حالا بالاخره عرفا حالاتی داشتن و مقاماتی که اونا رو امثال بنو که سر در نمیارن چی بوده، ولی ادبیاتشون یه خورده زیاد خوشبینانه است. این ادبیات انطباق نداره با اون چیزی که توی نصوص ما میبینیم. بله لقا مهمه، منطقه لقا خیلی استعاریه و از اون دیدن فیزیکی فاصلهش زیاده و بیشتر فهممنده که ایچون رویداد رو داره بیان.
و این که تقدم سنبر بصری که فرمودید اون بصری که داره نزدیک میشه به جسمانی شدن
و... آره منطقه این بصر بیشتر بصریست که داره رویداد رو مشاهده میکنه به اصطلاح، یعنی اتفاق رو افتاد. شما خودم ماجرای معراج رو ببینید، ماجرای معراج در اتفاق میفته، وجودش مسموعه، غیر از اتفاقش تو معراج اون صداها رو، صدایی رو میشنوه. حالا مثلا کاری ندارم چقدر این حدیث همش معتبر یا نه رو من نمیدونم، حالا فرض رو بر این میگیریم که همه آنچه که در مورد معراج گفتن معتبر باشه. اون بالاخره در واقع وجه ابعادیش در واقع معمول به سر میشه از کل ماجراهای در واقع معراج. البته خب به طور کلی این هست که انسان‌هایی که مقامات بالاتری دارن امکانات بصری بیشتری دارن در امر قدسی، اما هیچ وقت به این معنی نیست که امر قدسی درش اصل با مبصر بودن، که اصل هم وره مسیح.
من خواستم ادامهش اینو بپرسم، ما قدسی که میگیم بالاتر از عالم ماده رو میگیم قدس تا خود الوهیت، مثلا مجردات مثالی هم قدسی هم به یک معنا، کروبی هم مثالی هم، ولی مادی که نیستن.
نه خود امور مادی هم میتونن در نسبت با اونها مقدس بشن، یعنی شما یه درخت میتونه مقدس بشه، یه داره مثلا خاک، شما خاک کربلا میخوا خاک مادیه دیگه، ولی خاک کربلا میارید اونجا با هم رد و بدل میکنه، چون اون یه اتفاق رو یه نسبتی در هستی رخ داده که اون خاک رو که حالا یه زمان دیگری اون اتفاق افتاده به لحاظ زمان افلاکیش، اما به خاطر اون اتفاق در هر زمان افلاکی دیگه شما خاک رو مقدس تلقی میکنید و البته نسبی ها اینا، ولی بالاخره هستی.
یعنی ما تو این تعامل فلسفی نسبت به بصری شدن این مراتب وجودیش رو در نظر نگیریم. قدسی رو که تعبیر میکنیم، قدسی گفتم یه طیفیه.
خواهم برید شما خاک، آیا خاک کربلا همه رو شفا میده؟ یعنی جواب سوال اینه دیگه، اینکه گفتم نسبیه به این خاطر، چون یه اتفاق آیا ما میرفتیم الان تو این آیین های یونانی مثلا حسی لزومن رو دست میداد؟ اگه بریم کلیسا لزومن حس یک مسیحی رو داریم؟ یه مسیحی بیاد چیز درسته، حالا گاهی هم یه مسیحی میاد تو اربعین متحول میشه، ما هم تو فیلم رو داریم فیلم میبینیم و پخش میکنن، ولی خب گاهیه دیگه، نه اینکه مثلا همیشه این وقت بود که خب عالم همه یه شکل شده بود. منتها خب همونطور که ما حسی نداریم تو معبد هندو میبینیم چیز نداریم، یا به اون اندازه نداریم، البته نمیخوام بگم نداریم، هر کس امتحان کرده باشه میدونه که ما هم وقتی بریم توی معبد قدیمی یا نه مثلا چیزای الان یه معبد قدیمی، یه کلیسای قدیم، کلیسای قدیم، ما هم بریم ما هم یه حسی میگیریم، اینجور نیست که ما داشته باشیم هیچ حسی، ولی خب حس اون رو نداریم، حس اون روحانی، اون کاهنی که اونجا داره زندگی میکنه رو نداریم. اون هم همینطور، اگر بیام توی مسجد با خدمت و با در واقع اصل و نسبی، اونها هم اون یه حسی بهشون دست میده، ولی خب اون حس ما رو ندارن در واقع، اون در واقع تجربه ما رو ندارن، به خاطر اینکه در واقع رویداد است دیگه، اون اتفاق است که امر ما اون یعنی اتفاق رخ داده، معنای اون اتفاق رو اگر شما بخواید بفهمید در درجه به سمع باید مراجعه بکنید، اما امر مبصر هم میتونه نشانه باشه، آیاتی باشه که اون آیات به رویت ما در بیاد و ما رو متذکر در واقع اون رویداد مقدسی که بوده بکنه.
یعنی کسی که با قلبش رویت کرده میتونه بخواد شفایش بده یا اثرش بده؟
با قلبش رویت کرده؟ نه
رویت رسیدانه یا با قلب نمیدارد؟
ببینید خاک رو من میگم خاک کسی رو شفا میده که نسبت
این مثال
هر چیز دیگه هست. مثلا فرض کن شما میخواید برید میگن که فلان مثلا کلیسا مثلا جایی است که مثلا خیلی مقدسه، شما میرید تو اون کلیسا یه دفعه میبینید که هیچ کسی به شما دست نده، خب شاید برید توی کلیسای عقبی کوچیک ببینید نه یه حسی به شما دست داد، خب یه نسبتی باید وجود داشته که میگم نسبت محابره اینه، چون نسبتش اینه که خب ما ها عمدتا متدین هستیم و یه تجربه معنوی برای خودمون داریم، اون تجربه معنویه در واقع محمل قرار میگه، کلیسا هم که بریم اون تجربه ممکنه کار بکنه یه حسی به ما بده، ولی لزوماً در واقع اون حس همون حسی نیست که برای فرد مسیحی و نمیدونم فرد اونجا، چرا؟ چون معنا از یه سطحی به بعدش واقعا بدون سمع قابل درک نیست، این سمع سمع باطن ها، ببینید منظورم اون چون کسی ناشنوا بشه از یه مدتی در یه مدتی این معنی نیست که حالا ناشنوا شد خود اون بُعد معنایی رو از دست میده، نه منطقه باید در واقع به اول سختی داره، ناشنوا باید سختی فقدان اون عضو فیزیکیش رو تلاش بیشتری براش بکنه تا بتونه به اون سمع باطنی برسه، یا نابینا اون در واقع به اون بصر باطنی بتونه یه مقدارش رو جبران بکنه، به خاطر این باید نسبت به اون اتفاق ایجاد بشه دیگه، حالا این امور مبصر و مسموع اینها میتونه با ما کمک کنه، امور مبصر میتونه زودتر به ما کمک بکنه اما نمیتونه عمیق‌تر به ما کمک بکنه، اون عمقش رو خودن شما ببینید هیچ هنری، و اینو اینا رو به مناسبات فلسفه فیلم نوشتم، مثلا مقصودم از اینا این فصل هفتم در واقع کار من تو فلسفه فیلم و فصل نهاییش که من شما در واقع تو سینما که بصری ترین شاخه هنری هیچ وقت امر سمعی رو نمیتونید پنهان کنه، همیشه هست، یعنی سینمای صامت هم موسیقی داره، کپشن میاد بینش در واقع بین صحنه ها، حالا اون موقع که اجرا می شده در واقع یه راوی هم مثلا میمده روی سن می استاده و توضیح می داده که ماجرا چیه و اینها، یعنی اگر هم اینا رو هم نگیریم از کنیم ازش، حالا امکان پذیر که هست کنیم، شاید باز بالاخره باید ما برای خودمون اینو به شکل مسموع بسازیم قصه رو که آره این احتمالاً میخواد اینو بگه، احتمالاً اون ماجره، احتمالاً چنین و چنان، یعنی باز امر مبصر باید در اون مقدمه قرار بگیره برای امر مسموع، این نکته که باید ما باز باش درگیر بشیم که خودم بحث ما روشن بشه، اون حرفیست که دریدا در مورد ارتباط معنا و میبینیم تفاوت مثلا آوا و صدا داره، چه اونجا در واقع اون حالا من حالا باز بحث خودش رو میطلبه اونجا در واقع، چون احتمالاً بیشتر شما دوستان بین معنا و کلمه یه تفکیکی رو انجام میدید، این تفکیک تو قرن بیستم خیلی معتبر نیست، یعنی ما فاصله بین معنا و زبان خیلی کمه الان و به همین خاطر در واقع اون رو دیدا توضیح میده که اصلا ما ریشه یه. حالا همونجوری که من در واقع مصدق شدم تو این یک ساعت نیم گفتم یه ریشه یابی کردم در مورد فرهنگ امروز، اونجا دلیدا توضیح میده که اصلا ریشه یه وجهی از تفکر انسان امروز به خاطر یه مغلطه ایست که بین ما رخ داده و چون ما معمولا با خودمون هم حرف میزنیم، حدیث نفسی داریم بین خودمون، این حدیث نفسمونو میگه معنا، اسمش میگه معنای باطنی درونی مستقل از زبان، و اون چیزی به زبان ملفوظ میکنیم و به زبان ظاهرمون میاریم اون میگیم کلمه، لفظ، حالا چیزای مختلف. دیدید اونجا این تفکیک رو خوب در واقع میاره، پیش چشممون میاره که متوجه بشیم ریشه این تفکیک کجاست. در واقع حرفش اینه که این تفکیک خیلی معتبر نیست، اونم زبان. دقت کنید اون معنای درون که ما میاریم اونم زبانمون به زبان ظاهرمون به زبان در واقع با زبان فیزیکیمون بیان نمی‌کنه، تو ذهنمون مرور می‌کنیم. خب می‌گیم که آره مثلا اینو من اگر برم پیداش بکنم این فوشا رو بهش میدم، تو زبان باطنمون داریم، وقتی میریم من خجالت می‌کشیم، میگم که حرفی من که نباید اینو به زبان ظاهرمون نمیاریم در واقع، ولی یا مثلا یا برعکس به زبان ظاهرمون یه تندی‌های میاریم، بعد وجدانمون معذب میشه، میگیم که من اینو نمیخواستم بگم، چون منظورم چیز دیگه بود، حالا طرف مقابلم میپذیره که خب مصالحه رخ بده، اما هر دو میدونیم که و گفتیم دیگه اون کلمه رو گفتیم که اون جمله رو اشتباه کردیم.
یه سوال که اینجا
میخوام
جواب
بدم
اینه که مثلا پرسش از خود کلمه رو، که خود کلمه ذاتاً با سمع و بصر چه ارتباطی
آره اینو میشه پاسخش مثلا تو آره خب ولی خب پرسشش خیلی مردف کنه، یعنی شما شاید فکر کنید بس با همون دوستمون به خاطر پرسیدم رشته دوستمون چیه، چون پرسش های در واقع خیلی مبنایی و اساسی و واقعا و کار اساسی میخواد، یعنی این که گفتم این که شما دارید میپرسید یعنی فلسفه رو خلاصه کن، چون من از هراکلیتوس اگر بگیم فلسفش رو میشه از لوگوس داره میپرسه، از لوگوس تا هایدگر و دریدا این از لوگوس تا
من منظورم از بخش قرآنه، چون قرآن خواندنیه و در اون بعد خطابی که پیغمبر میشه اقرأ بخوان،
درسته ها
خود از این ما این که میگیم امر قدسی میخوام فکر میکنم از طریق کلمه رو
قبول دارم،
مثلا اون سمعی بودن یا بصری بودن مثلا حالا امر قدسی یا مثلا
میدونم نوشتن رو من داریم دعای سماتو که حتما همتون خوندید دیگه، دعای سمات رو امشب باز فردا که سوابم به سوسی مروسی بکنید منطقه حتما باعث میشه دیگه نتونید خوب بخونید دیگه هم به تو فکر اینا، خیلی فقرات عجیبی داره در مورد کردنم، فکر کردید به این فقرات یا نه؟ البته خب حالا یه جوابای حاضر و آماده در هر پرسش دینی وجود داره از ناحیه مثلا کسایی که بالاخره پاسخای به ذهنش رسیده یه عالمی یه زمانی و اون تبدیل شده پاسخ رسمی و کلیشه، اما به هر حال انسان چون نمیتونه تفکر رو متوقف کنه و بگه من حالا چون یکی دیگه به یه جوابی برای خودش رسیده منم همون جواب رو، نه دین به ما چنین اجازه داده نه عقل ما میپذیره که چنین کاری بکنیم. ما در واقع اونجا نگاه بکنیم اون بحث فقرات و کلمات رو حتما یه دور با دقت مرور بکنید که چی میگه، و خب جوابای حاضر آماده میگه که منظورش مثلا از کلمات فرض کن آیات چیه چی؟ خب اگر اون اگر منظورش کلمات دیده بود خب با همون کلمات بیان می‌کرد در واقع دعای استماد، چرا از این کلمات چرا از اصطلاح کلمه کلمات و تامات و کلمه تامه فلان از اینا برای چی داره استفاده، به چه معناست اینها؟ خیلی عجیب غریبه، اگر حالا کسی دسترسی داشت اصلا همینجا میتونستیم یه مروری بکنیم. خب حالا دعای استماد گفته شده مطالبه این معنی است که جای دیگه گفته نشده، تو خود قرآن هم داریم بحث کلمه رو و هست. من به نظرم رسید که کلمه در واقع معادل لوگوس یونانیست، حالا اون خب بعد اول لوگوس رو خوب یه بحثی در موردش بکنیم که یعنی چی اینا و بعد حالا وارد این بحث باشیم که چرا من میگم کلمه معادل لوگوسه، من تا خیلی دیگه اینا خیلی بحث انگیزه واقعا، و اولا که اصلا در دانش بنده نیست، باید دیگه بزرگترین اندیشمندان بیان اینجا و صحبت بکنن، ما هم همه استفاده بکنیم، ولی به هر حال مالا یدرک کلو لا یدرک جز اغیاد جلو، کلمه و کلمات این بحث است دیگه. حالا چرا قرار میگیره؟ به هر حال هرچی هست، من به خاطر میگم دعای سماط رو نگاه بکنید، برای اینکه ببینید مسئله جدی، حداقل ممکنه ما در تفسیر شما بگید من نپذیرفتم که کلمه معادل لوگوس یا لوگوس معادل، ولی حداقلش اینو که هر کس دعای سماط رو بخونه میفهمه که مسئله جدیه، حداقل اینو میفهمه که شما یه واقعی خیلی جدی رو داره بیان میکنه اونجا، و اینو ما اصلا هیچ توجهی به نظر من نکردیم، تفسیری نکردیم ازش که چی و اینا. اینو میخوام ببینم چقدر ما در ابتدای راه قرار داریم و تو فهم آنچه که درش وجود داریم. این اندیشمندان غربی درسته فضای غربی بالاخره مطالعات سکولار خودتون میدونید، ولی با این حال فکر نکنید که اصلا اونا به مسائل دینی بیل خیلی 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 جلوتر از ما هستن در مطالعه ادیان. ممکن طرف ملحد باشه اون که داره پژوهش میکنه، ولی بسیار عمیق و جدی میخونه، یا ملحد هم نباشه ولی دینش رو مثلا به ترس اظهار کنه خیلی با تجربه جدی موجود، ولی بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر از ما کار رو پژوهش میکنه. اصلا آدم حیرت میکنه وقت نمیکنه بخونه مثلا از زیاد کاراشون، که حالا ما که اصلا بیخیال خوندن شدیم و میگیم آدم از درون سنت خودش باید مطالعه بکنه، ولی اینا خیلی مهمه. ها ببینید یه جمله بگم فقط ببینید چقدر اهمیت داره. هایدگر میگه اصلا کل تاریخ در واقع غرب ادامه لوگوسه، یعنی ادامه اون سن لوگوس که میخوا این لوژیک ما میگه مثلا سایکولوژی نمیدونم سوسیولوژی مثلا هرچی حالا سوشال، این همه خب این لوژی هایی که ما به کار میبریم که ما تو فارسی امروز ترجمه کنیم به شناسی، اینا در واقع خب از لوگوس اومده دیگه، از کلمه لوگوس. و هایدگر معتقد، خیلی معتقدن در واقع تطورات لوگوس، یعنی تاریخ به موازات لوگوس تغییر، لوگوس هر بار یه تغییر کرده تاریخ تغییر کرده، لوگوس تغییر کرده تاریخ تغییر کرده و این اومده شده. و خود کلمه لوگوس رو ما تو زبان یونانی برمیداریم ترجمه کنیم معادلی پیدا نمی کنیم توش، نمیدونیم باید ما لوگوس رو مثلا معادل چی قرار بدیم. مثلا در زبان یونانی شما فهمید نوس رو معادل عقل قرار بدیم، نمیدونم باش نمیدونم چی رو معادل اینا رو میتونیم بگید، ولی ما نمیدونیم مثلا صوفیا رو میتونیم بگید معادل تئوریا رو معادل فلان قرار بدیم، ولی لوگوس رو ما نمیدونیم به راحتی معادل چی باید قرار بدیم. اینها در واقع مبانی و بنیاد هاست و این بنیاد الکی نیست که ما امروز تو قرن 21 وقتی داریم سوال میبینیم. خب یه کشوری در اروپا مثلا میبینیم هنرهای بصری در اوج خودش قرار داره و ما هرچی تلاش میکنیم انگار نمیرسیم به اون گرده. خب بعد میریم اون ور دنیا یه دفعه تو ژاپن میبینیم اون هم یه شاخه ای از هنرهای بصری رو شکوفا میکنه، مثلا بهترین انیمیشن رو میسازه، بخشی از هنرهای بصری اون ور شکوفا میشه و ما میمونیم متحیر میمونیم چجوری آخه پس این اون پس من این وسط چرا از من پرید مثلا. خب این اتفاقی نیست که در واقع به خاطر اینکه فرهنگی استعداد بزرگی برای بصری شدن داره و اینو در خودش شکوفا میکنه، خب ثمراتش هم به دست میاد. فرهنگی این استعداد رو نداره و مشکل شما هم تعذیه بلا خانوز باید میگن حرامه. خب این مسئله ایست. معمولا تو همین قضیه مولوی که پیش اومد خیلی از دوستان ما اومدن اظهار نظر رو فلان، اصلا اظهار نظر نکردم چون اظهار نظر خیلی بیخوده، مگه مثلا مرجع تقلید باید از من مثلا اجازه بگیره برای فتواشون؟ یه عقبه‌ای داره چند صد سال در واقع فقه و اصول و فلان و اینو خونده. اگر من میبینم اشکال داره خیلی مردید که فکر میکنم مثلا اشکال داره از خوشم رو پژوهش بکن ببین ریشه ماجرا کجاست اگه میگی، و الا بیا اعتراض کنم خب الان این کالنس که الان خیلی خریدار داره هرچی یه پرستیژه به قول روشن فکرانه بگیره اینا، خب چف میزنن براش رو به به و چه چه میگم کنم و مثل ماجرا سیاسی بوده. ولی در هر صورت شما که نمیتونی به مرجع تقلید رو بگی که آقا چرا مولوی رو مثلا تحریم میکنی. خب یه عمر تحریم شده مولوی، ما خبر نداشتیم تحریم شده بود تو حوزه ها اهل سنت شیعه. ما که میگیم که نه، ما که قبل که بگیم نه مثلا نوبله شما برای چی میگه کسی از ما فتوا از من ماده بگیره؟ خب ما مفتی شدیم ما هم فتوامون رو میدیم. حالا که ما که مفتی نیستیم، ما پژوهشگریم، ما باید بگیم که چی شده که به اینجا رسیده. ما باید بریم فکر کنیم که مولوی و اتفاقا به همین بحث ما مرتبطه، به همین بحث ما مرتبطه، به بحث تشبیه علت این که مولوی تحریم شده از ریشه هاش تشبیه مولوی به شدت اهل تمثیل و تشبیهه و اینو در واقع مذهب سنتی و مثلا مدرسه اینو به سختی برمیتابه. این همه حالا ما شما میکنید سینمای در واقع قرآنی درست کنید خب با چه موانع بزرگی رو برو هستی؟ نه موانع روانی نیست که بگیم بریم صحبت کنیم با حاج آقا، نه حالا با این حاج آقا صحبت کنیم اون یکی چی کنم اون یکی، یعنی مسئله اینجوری حل نمیشه که مسئله اینکه فکریست، شما فکریشو باید در حال برای شلاف پس کنیم تا بتونیم کمک بکنیم. خیلی در مورد نصیص خواهی
صحبت کنیم خواهی
باید فراتر از کنیم خواهی حروف معنی هستیم که مسئله فلسفی نیست که حروف معنی خود تو ادبیات عرب هم هستی دیگه، یعنی مرحوم من فوت کرد آقای دکتر حامد صدقی، حالا من زنده است فوتیکان فوت کردن آقای حامد صدقی، میگفت که شما در واقع نیاز است تو عربی اگه عرب زبان باشی نیاز کلمات رو بلد باشی، از خود معنای و از خود حروف صوت غریزی درک میکنن این چه کلمه رو سمان نداری لسان العرب نباید بقل دستون باشه از معناش چیز. من خودم تو همین کارم خیلی از این کار استفاده، یعنی کلمات و شباهت های حرفیشون رو در آوردن با هم. شما مثلا بدون شباهت های معنی مثلا قاف خیلی از حرف مهمیه تو زبان قاف، بدون چقدر کلمات مهم که قاف دارن تو چقدر به هم شبیه. خب اینا رو چیز حالا اصلا ما قبل اتیمولوژی این نخواد که عرض کردم و در خدمت هستیم. نکته ای
با جنبندی همین بحث ها، آیا ما امروزه آنچه که ثمره سنت و مولدی که امروز دست ما رسیده آیا پیش کدومش میتونم اصلاح بصری کردن امر قدسی باشه؟ آیا افلاطون هم در این دغدغه رو نداشت که آنچه تراژدی ها دارن ارائه میدن اون نماینگر امر قدسی نیست بلکه یه نوع دروغ بستن به خدایانه؟ شاید اونم مشکلی نداشت با اینکه امر قدسی رو ولی ناتوان میدید آقایون شاعران رو که در شعرهاشون که در اون نمایش بذار ما هر چقدر هم اومدیم جلوتر رو اسم کنیم این ناتوانیه. من الان که گفتید این دغدغه علمای دین در هر دینی شاید این باشه که واقعا عاجز بشر از بصری کردن مثلا امر در روی امر قدسی داریم صحبت میکنم بیر امر متوالی، این چیزی که باقی مونده جز برداشتی از صورت‌های مختلف یه چیز نازل چیز دیگه دستانو نمیمونه و تلاش‌های آینده ما هم احتمالا در همین محدود و باقی
مونده. امر قدسی بصری میشه و شده، مسئله که شما باید بهش بپردازینه که در بصری شدن چی به دست میارید چی از دست میدید، این رو باید بهش بپردازید. افلاطون هم مصلح بود، میخواست در واقع به یه شکلی درست کنه ماجرا رو و واقعا هم همین بود قصدش، ولی همینه در واقع افلاطون مصلح بود، لوتر مصلح بود، اینها مصلح هم منطقه سر جمال الدین اسدآبادی و ما مصلح بود، اینها دنبال اصلاحات اجتماعی و اصلاحات افلاطون هم کنم شن افلاطون از اینها خیلی بالاتر ها، ولی به هر حال زبان و اون چیزهایی که شما به زبان شما جاری میشه تابع نیت ها و انگیزه های شما نیست. یعنی نیت و انگیزه افلاطون بود که الوهیت و قدسیت رو احیا کنه، افلاطون خودش رو احیاگر دین میدید در آخر از زمان، افلاطون معتقد آخر از زمان شده و دین و اینا داره از بین میره و من باید حکمت الهی رو دوباره احیا کنم، نیتش این بود. به خاطر همین الان خیلی افلاطون رو در حد نبی میدونن یعنی خیلی خوب میشه گفت افلاطون پرستن تا این حد اعتقاد دارن به افلاطون برخی افلاطون، ولی به نظر من کاملا معکوس نیت افلاطون رخ داد، یعنی کلام و زبان و تفکر تابع نیت نیست، چون اون عالی ترین وجه حیات و ساحت وجوده و هم خب اون حرکت خودش رو میکنه، این خطر مخاطره است که تفکر داره دیگه. اگه رفتی تو این بحر این که چی بیاری بالا دست انگیزه تو تعیین نمی کنه چی بیاد دیگه، میاد یه چیزی میاد.
امر قدسی امریست بی صورت وقتی ما میخواهیم رو به نوعی عریضه بکنیم که در یک قاعده دستگی یا در قاعده رابستنگی باید بهش صورت بدیم و طبیعتا امر دستگی صورت متراکم تری داره هرچه بر صورت بسیده بشه اون از معنا و از قدسیت کاسته میشه. اگر بحث به این شکل مثل نظر شما باشه رو فکر کنم خیلی میشه وارد بحث فرم هم شد از این رفت که حالا اگر ما میخواهیم از امر بصری یا کلاً از هر نوع نحوه عرضه برای امر قدسی استفاده بکنیم چه فرمی اینجا میتواند نزدیکتر باشد و بهتر معنا رو بیان بکنه بهتر به معنا نزدیک بشه؟
بله بله حالا جالبه بدونم چه کلمه مورفه چه ارسطو قرار میده در واقع ما به فرم ترجمه میکنیم دقیقا مثل فارسی که ما صورت هم به معنای یعنی صورت ظاهری هم به معنای در واقع معادل مورفه اون مورفه هم همینجوریه مورفه هم باز به معنای هم به معنای چهره است هم به معنای اون صورت عقلانی که مد نظر ارسطوئه در واقع اینجا به نظرم اون چیزی که باید بهش بپردازیم حدود و ضوابطی است که به اون سخن در واقع عارض میشه و بیان میشه اون عارض که میگم منظورم عرضی نیستن اون که عارض شد خود کلمه عارض شد میاد در واقع ما باید بدونیم که در واقع وقتی که امر قدسی میاد یا وقتی قرار امر قدسی بیان بشه به عبارت درستر خود کلمه صورت تا چه حدی میتونه تعینات این امر قدسی رو بیان بکنه و چه دوباره مخاطراتی داره به کار بگیه این کلمه و این مثلا فرمالیسمی که بعدا تو قرن 19 و 20 به وجود میاد و اینا چه دیگه کامل بعضی شاخه‌ها که بشه که خیلی افراطی دیگه اصلا محتوا رو کنار میزنن اونها. اینو ما باید در واقع تکلیفمون رو با کلمه بله فرم و محتوا فرم و ماده باید در واقع مشخص بکنیم و ببینیم که اینها منشأ این دوگانه کجاست کجا اتفاق افتاد که خب میدونیم در ارسطو اتفاق افتاد تا چی شد که در ارسطو اتفاق افتاد ارسطو چه بیانی داره و ارسطو با چه کجا وایستاده رو دوش دوباره چی وایستاده و چی داره میگه که این دوگانه اتفاق میفته و حالا این دوگانه اون وقت حالا تازه چی میشه گفت اگه اینو نخواهیم بگیم چی میتونیم بگیم یه مسئله مهم اینه که ما ممکنه خیلی حرفا رو بتونیم نقد و سلب بزنیم خودتون مستحضر هستید نقد بالاخره اونقدر هست بالاخره میریم ترجمه میکنیم یواشکی از کتاب غربی هم اینجا میگیم ولی خب بعد که گفتیم حالا چطوری میتونیم حرف خودمون رو بزنیم با این ادبیات و با این سنت و با این تاریخی که وجود داشته ببینید زوجیت مثلا میخوام مثال بزنم زوجیت در ادبیات یه چیز با سنت و با قدمته ما زوجه های فلسفی مثل ماده و صورت رو میشناسیم سوژه و ابژه فلان فلان این سوژه ما زوجه ها رو میشناسیم اما یا به زوجه ها خب پرسیدیم که خب حالا اون زوجه ها نباشن آیا زبان بدون زوج میتونه باشه یا نه آیا فقط فلسفه و نمیدونم حالا رشته های امروزیست که از زوجه های کلامی به کار میبرن اصلا چرا ما اصلا چرا از زوجه ها در ادبیات و در سخن گفتن چرا از زوجها استفاده میکنیم چرا دوتا دوتا میکنیم چیزها تقابل رو برای چی ایجاد میکنیم این رو اصلا نپرسیدیم از خودمون کجا باید ایجاد بشه کجا نباید ایجاد بشه برای چی ایجاد میشه نشه چی بشه آیا فقط فرهنگ غربی بوده یا در شرق فرهنگ دینی هم بوده این هاست که در واقع باید بهش پرداخت و که چی میشه گفتنش بله خیلی دشوار راه طولانی و دشوار استیل کردن خب خوشحال شدیم از ملاقات دوستان دیگه وقت اذان رو مصدر نشیم تا انشاءالله که موفق و پیروز و صدر نشیم
و کاش تو فیلمو تمام می‌کنی کار.
بله.
در بین بحثی که دیگه نوشته شدن تعریف فیس مخصوصاً بالاخره همین یه علاقه تو دیگه نشه. حالا من فلسفه رو می‌خونم. هر واسه قومی های مسیر
تهران، خود تهران یا پردیس دوستان زیاد می داریم اینجا نه پردیس زاده هم سوش می کنیم.